فصل ششم.
آرتور را به یک قلعه قدیمی و بزرگ قرون وسطایی که در دهانه بندر واقع بود بردن. زندگی در زندان برای آرتور چندان غیر قابل تحمل نبود، اگرچه سلول او به طرز عجیب و ناراحت کنندهی تاریک و نمناک بود، اما او کسی بود که در قصری واقع در ویابورا نشو و نما کرده بود و برایش هوای خفه، موش و بوی تعفن چیز عجیب و غریبی نبود. غذای زندان هم بدمزه و هم کم بود، ولی به زودی جیمز ترتیبی داد تا برایش غذا و پوشاک بفرستند. او را در سلول انفرادی انداخته بودند و هرچند مراقبت از زندانیان چندان سفت و سخت نبود، ولی هرچه کرد نتوانست اطلاعاتی در مورد دلیل دستگیریش کسب کند. افکارش مثل زمانی که هنوز پا به سلول نگذاشته بود آرام و خلل ناپذیر بود، چون به او اجازه هیچ گونه مطالعه‌ای نداده بودند. وقتهای خود را به دعا و نیایش به درگاه پروردگار و اندیشه های زاهدانه می گذراند و به هیچ وجه بی‌تابی نمی کرد و منتظر رویدادهای آینده بود. یک روز سربازی در سلولش را باز کرد و او را صدا زد و گفت: خواهش می کنم از این طرف. کارینا چند بار کوشید سوال‌هایی از او بپرسد، ولی هر بار با این جواب تکراری سرباز روبرو شد که حرف زدن ممنوع است. ناچار متیانه و خاموش و آرام به دنبال سرباز از حیاط‌های پیچ در پیچ، راهروها و پلکان‌هایی که تمام آنها کم و بیش بوی رطوبت و نم می‌دادند، گذشت و سرانجام وارد اتاق بزرگ و پرنوری شدند. در این اتاق سه نفر با یونیفرم نظامی پشت میزی بزرگ که رومیزی سبز رنگی روی آن کشیده شده و مملو از کاغذ بود نشسته و در حال گفتگوی پراکنده بودند. با ورود او هر سه در حالتی خشک و رسمی فرو رفتند. مسن‌ترین آنها که مرد خودساخته‌ای به نظر می رسید با ریش خاکستری و یونیفرم سرهنگی با انگشت به یک صندلی که در طرف دیگر میز بود اشاره کرد و شروع به بازجویی اولیه کرد. آرتور توقع داشت با تهدید و بدرفتاری و دشنام و ناسزا مواجه شود و برای همین هم خودش را آماده کرده بود تا وقار و صبر پیشه کند. ولی برخلاف انتظارش سرهنگ بسیار سرد، خشک و در عین حال مؤدب بود و ابتدا پرسش‌های عادی و معمولی مثل نام، سن، ملیت و شغل او را پرسید که آرتور به آنها پاسخ داد. یک نواخ بودن سوال و جواب‌ها تا حدودی او را خسته و کسل کرده بود که در این موقع سرهنگ پرسید:
خب آقای بورتون، شما از ایتالیای جوان چه می دانید؟
من می دانم جمعی است که در مارسی روزنامه منتشر و در ایتالیا آن را پخش می کند و می دانم که هدفشان بیرون راندن ارتش اتریش از کشور است.
تصور می کنم شما این روزنامه را می خواندید، درسته؟
بله همینطور است، من این روزنامه را دوست دارم.
خب، هنگامی که آن را مطالعه می کردید آگاه بودید که دارید دست به کاری غیر قانونی می زنید؟
بیشک.
نسخه هایی را که از این روزنامه در اتاقتان پیدا شده از کجا گیر آورده اید؟
نمی توانم این را به شما بگویم.
آقای بورتون، توجه داشته باشید که در اینجا حق ندارید بگویید نمی توانم بگویم. شما چاره‌ای جز جواب دادن به پرسش‌های من ندارید.
بسیار خوب. اگر به جمله‌ای نمی توانم بگویم اعتراض دارید، میگویم نخواهم گفت.
آقای بورتون، به شما اختیار میکنم اگر به خودتان اجازه دهید که این طوری با من برخورد کنید، به کلی پشیمان خواهید شد.
آرتور ساکت شد. سرهنگ ادامه داد:
به علاوه باید به اطلاع شما برسانم ما شواهد و مدارکی در دست داریم که ثابت می کنند ارتباط شما با این جمعیت بسیار بیشتر از مطالعه نشریه یان هاست. به نفع شماست که خیلی روشن اعتراف کنید. به هر حال حقیقت برملا خواهد شد و شما متوجه می شوید که خود را به نادانی زدن و انکار موضوع به کلی بی نتیجه است.
جناب سرهنگ، من هیچ تمایلی به مخفی کردن چیزی ندارم. شما میخواهید چه چیزی را بدانید؟
اول اینکه چطور یک آدم خارجی مثل شما به دام این گروه افتاده و به فعالیت با آنها مشغول شده اید؟
خیلی ساده است. درباره این موضوع فکر کردم. هرچه به دستم رسید خواندم و بعد از آنها نتیجه گیری کردم.
در این راه چه کسی شما را تشویق کرد؟
هیچ کس. فقط تمایل و علاقه شخصی خودم بود.
در این لحظه سرهنگ با خشونت گفت:
شما دارید مرا مسخره می کنید.
انگار که شکیباییش را از دست داده باشد افزود:
هیچ کس خود به خود نمی تواند وارد تشکلی شود. تمایل به پیوستن به چنین جمعیتی را به چه کسی گفته اید؟
آرتور سکوت کرد.
خواهش می کنم جواب بدهید.
تا وقتی از اینجور سوالها بپرسید حرفی برای گفتن ندارم.
آرتور با خشونت و بدخلقی حرف می زد و از لحاظ عصبی تحریک شده بود. او فهمیده بود که عده زیادی را در لکهورن و پیزا دستگیر کردند. اگرچه هنوز از ابعاد این فاجعه خبر نداشت، ولی تا آن اندازه شنیده بود که به خاطر امنیت جما و دوستان دیگرش به اضطراب و نگرانی بیفتد. لحن محترمانه و مصنوعی افسران، حمله و عقب نشینی کسالتبار آنها، سوالهای غافلگیر کنندهشان و پاسخهای سربالای خودش او را خسته و عصبی کرده بود. صدای قدمهای گاه و بیگاه نگهبانی که بیرون از اتاق جلو عقب می رفت به طرز ناراحت کننده ای در گوشش می پیچید. آخرین سوال با لحنی خشن از او پرسیده شد:
آخرین باری که با جیوانی بولا ملاقات کردید کی بود؟ آیا موقعی که می خواستید از پیزا بروید بود؟ درست است؟
من چنین شخصی را نمی شناسم.
چطور او را نمی شناسید؟ مطمئنم با او آشنا هستید. همان جوان بلندقدی را می گویم که ریشش را می تراشد و یکی از همشاگردی های شماست.
دانشجویان زیادی در دانشگاه ما هستند که من آنها را نمی شناسم.
اما بیشک باید بلا را بشناسید. به این نگاه کنید. این خط خودش است. او خیلی خوب شما را می شناسد.
سپس نامه ای را که انگار صورت جلسه بود و در پای آن امضای جیوانی بولا به چشم می‌خورد، با بی‌اعتنایی به دست آرتور داد. آرتور نگاهی سرسری به آن انداخت و سپس با تعجب به او نگاه کرد و پرسید:
آیا باید آن را بخوانم؟
بله، باید بخوانید. مربوط به شماست.
آرتور در حالی که افسران خیره به او نگاه می‌کردند، شروع به خواندن ورقه کرد. این مدرک شامل رشته ای از اعتراف هایی بود که در پاسخ به چند سوال داده شده بود. چنین برمی آمد که بولا را نیز دستگیر کرده بودند. در ورقه شرح کوتاهی درباره نحوه ارتباط بولا با جمعیت ایتالیای جوان، فعالیت او در زمینه پخش نشریه غیرقانونی در لکهورن و جلسه های دانشجویی و غیره نوشته شده بود. و در قسمتی از آن آمده بود: در میان عده‌ای که به جمعیت ما اضافه شدند، یک جوان انگلیسی به نام آرتور بورتون هست که عضو یک خانواده ثروتمند و معروف است. لحظه خون به مغز آرتور هجوم آورد. از ناراحتی نمی‌دانست چه کار کند. بولا او را لو داده بود. همان بولایی که وظیفه سنگین رهبریت یک جنبش را به عهده گرفته بود. کسی که جما را مجذوب خود کرده بود، همان کسی که به جما عشق می‌ورزید. نامه را روی میز گذاشت و سرش را پایین انداخت. سرهنگ مؤدبانه گفت:
تصور می‌کنم همین مدرک کوچک باعث به کار افتادن حافظه شما شده باشد.
آرتور سرش را تکان داد و گفت:
گفتم که من این شخص را نمی‌شناسم.
و با خشم افزود:
مطمئنم اشتباه شده است.
اشتباه؟ به راستی خنده دار است. ببینید آقای بورتون، فداکاری، شجاعت، قهرمان بازی و غیره در جای خودش و در راه درست خیلی هم خوب است، ولی وقتی در آن زیاده روی کنید دیگر بی ثمر خواهد بود. این راه خطایی است که همه شما جوانها مرتکب می شوید. یعنی برای ابراز وجود به افرادکاری دست می زنید و بعد از مدتی می فهمید که چه اشتباهی کرده اید. بیایید فکر کنید آخر چه فایده ای دارد که خودتان را به خاطر جوانی که به شما خیانت کرده به آب آتش بزنید و زندگیتان را تباه سازید. همانطور که می بینید او در مورد شما چندان وفاداری و عاطفه به خرج نداده و احترام شما را حفظ نکرده است.
سایه‌ای از تمسخر و تحقیر در تنین صدا و خطوط چهره سرهنگ منعکس شد. آرتور با مشاهده آن یکی خورد و به سرعت چیزی از خاطرش گذشت و ناگهان فریاد زد:
دروغ است. فریبکاری است. این مدرک جعلی است و من به خوبی در چهرهتان میخوانم که ساخته ای دست خودتان است. شما توطئه کرده اید و میخواهید جوانها را به جان یکدیگر بیاندازید. قصد دارید من را اولین قربانی افکار پلید خود کنید. شما یک جاهل فریبکار و شارلاتان هستید.
سرهنگ با عصبانیت از جا بلند شد و فریاد کشید:
ساکت!
در همین موقع دو نفر دیگر از جا بلند شدند. سرهنگ رو کرد به یکی از آنها و گفت:
سروان توماس، خواهش میکنم به نگهبان زنگ بزنید و دستور دهید بیاید و این گستاخ را در سلول تنبیهی بیاندازد. باید قدری تربیت شود تا عقلش به کار بیفتد.
سلول تنبیهی دخمه زیرزمینی تاریک، نمناک و کثیفی بود و به جای اینکه آرتور را سر عقل بیاورد، بیشتر او را خشمگین و عصبی کرد. خانه آراسته و تمیز و پرتجمل آرتور باعث شده بود در رابطه با نظافت و تمیزی محیط زندگی سختگیر و حساس باشد. برای همین هم مواجه شدن با دیوارهای چسبناک و پر از حشره، کف اتاقی پر از کثافت و زباله، بوی وحشتناک کپک، گندا و چوب پوسیده، سرهنگ را که رنجیده بود به اندازه کافی شادمان و راضی می کرد. وقتی او را به درون سلول انداختند و در را پشت سرش قفل کردند، دستها را از هم باز کرد و با احتیاط سه قدم برداشت و به محض آنکه انگشتانش با دیوار کثیف و چسبنده تماس پیدا کرد، چهرهش از نفرت در هم پیچید. در تاریکی سنگین و عمیق سیاه چال، با حالتی کورمال به اطراف دست کشید تا جایی را که کمتر کثیف و خیس باشد برای نشستن پیدا کند. یک روز طولانی در سکوت و تاریکی کشنده گذشت و در شب هم تغییری به وجود نیامد. در این فضای خالی و ساکت، بدون هیچ نشانی از دنیای بیرون، حساب زمان و مکان را از دست داد. صبح روز بعد، هنگامی که کلیدی در قفل چرخید و موش ها هراسان در حالی که فریاد می کردند از کنارش فرار کردند، با وحشت از جا پرید. قلبش داشت از سینه بیرون می جهید. قرشی توی گوشش پیچید. انگار نه یک روز بلکه سالها از نور و صدا دور مانده بود. در سیاه چال گشوده شد و به دنبال نور ضعیف فانوسی که در نظر آرتور پرتوی درخشان نوری خیره کننده می آمد، زندانبان با تکه نان و کوزه آب وارد شد. آرتور گامی جلو آمد. تصور می کرد که او برای آزاد کردنش آمده است. قبل از آنکه فرصتی داشته باشد تا از او برای رها کردنش سپاسگزاری کند، نگهبان نان و کوزه را در دست‌های او گذاشت و برگشت و بدون هیچ کلامی بیرون رفت و دوباره در بر پاشنه‌اش چرخید و اندکی بعد قفل شد. آرتور با عصبانیت پا بر زمین کوبید. برای نخستین بار در زندگی دچار خشمی جنون‌آمیز شد، ولی با گذشت لحظه ها، دقیقه ها، ساعت ها و روز ها به طور کلی حساب زمان را از دست داد. تاریکی نامحدود به نظر می رسید که نه ابتدایی داشت نه انتهایی. انگار جریان زندگی متوقف شده بود. شب سومین روز وقتی در باز شد و زندانبان به همراه سربازی جلوی در ظاهر شد، آرتور گیج و سرگشته سر بلند کرد و جلوی چشمش را گرفت تا نوری که مدت‌ها نمی‌دید و با آن بیگانه شده بود آزارش ندهد. چون نمی‌دانست چند ساعت یا چند هفته در این گور سرد و نمناک سپری کرده است، گیج و آشفته بود، اما صدای خشک و پرتنین زندانبان در فضا پیچی.
از این طرف، تکان بخور.
آرتور بلند شد و تلو تلو خوران و با حالتی که نمی‌توانست تعادلش را حفظ کند جلو رفت. از کمک زندانبان برای بالا رفتن از پله‌های پیچ در پیچ و باریک و پرشیب آن دخمه ناراحت شد، ولی به محض آنکه پایش را روی آخرین پله گذاشت، سرش چنان گیج رفت و تعادلش را از دست داد که اگر نگهبان شانه اش را نگرفته بود به پایین سرنگون می‌شد. صدای امید بخشی گفت:
مهم نیست، الان حالش جا خواهد آمد. اغلب کسانی که بعد از مدتی حبس به هوای آزاد می‌آیند به همین حال می‌افتند.
بعد از آن کندکی آب روی صورتش ریخت، با ناامیدی تلاش کرد نفس بکشد. به نظرش می رسید که تاریکی با هیاهوی بسیاری از برابر چشمهایش فرو می افتد و تکه تکه می شود. به خود جرأتی داد و تکانی خورد و با هوشیاری از جا برخاست. دست زندانبان را کنار زد و با گامهای استواری در طول راه رو جلو رفت تا به اتاقی رسیدند. در باز شد و قبل از آنکه بداند او را به کجا میبرند، خودش را در اتاق بازپرسی بسیار پر نوری یافت و با تعجب میز و نامه ها و افسرانی که در همان جای قبلی خود نشسته بودند زل زد. سرهنگ گفت:
آه آقای بورتون، تصور میکنم اکنون بتوانیم راحت تر با هم گفتگو کنیم. خب آن سلول تاریک چطور بود؟ آه، می دانم که چندان شبیه خانه پرشکوه برادرتان نیست. درست است؟
آرتور با چشمان خیره به صورت سرهنگ که لبخند بر لب داشت نگریست. وجودش را هوس دیوانواری فرا گرفت. می خواست روی این مرد خودخواه بپرد و گلویش را با دندان جر بدهد. این جنون از حالت چهرهش به خوبی هویدا بود. زیرا سرهنگ بیدرنگ با لحنی جدی گفت:
آقای بورتون، سر جای خود بنشینید و کمی آب بنوشید. به نظر می رسد کمی هیجان زده شده اید.
آرتور لیوان آبی را که به طرفش دراز شده بود پس زد. آرنج دستهایش را به میز تکیه داد. پنجه دستها را روی پیشانی گذاشت و کوشید تا افکارش را متمرکز کند. سرهنگ با دقت او را زیر نظر داشت و متوجه دستها و لبهای لرزان، موهای خیس و نگاه خیره و کمرنگ او شد که از یک خستگی جسمانی و به هم ریختگی اعصاب حکایت می کرد. بعد از چند لحظه گفت:
خب آقای بورتون، از همان جایی که حرفمان را قطع کرده بودیم شروع می کنیم. چون بین من و شما قدری کدورت پیدا شده، باید پیشاپیش اشاره کنم که من همه چیز را نادیده میگیرم. اگر شما روش سنجیده و معقولانه‌ای در پیش بگیرید، من هم به شما تضمین میدهم که در رفتار با شما هیچ نوع خشونتی اعمال نخواهم کرد.
آرتور با لحنی تند و ترش رویانه که با لحن معمول او فرق داشت پرسی:
شما از من چه میخواهید؟
فقط میخواهم با صراحت و یک رنگی کامل هرچه درباره این جمعیت و هوادارانش میدانید به ما بگویید. نخست بگویید این بالا را از چه زمانی میشناسی؟
من هرگز کسی را با این نام نمیشناسم و او را ندیدم و به هیچ وجه اطلاعی از او ندارم.
که این تو؟ بسیار خوب، بعد به این موضوع رسیدگی میکنیم. مرد جوانی به اسم کارلو بنینی را که دیگر میشناسید؟
نام این شخص را هم هرگز نشنیدم.
به راستی که نمیدانم چه بگویم. فرانچسکو نری را چطور؟
هرگز اسمش را نشنیدم.
اما این نامه با دستخط خودتان و برای او نوشته شده. نگاه کنید.
آرتور نگاهی بی اعتنا به نامه انداخت و آن را کنار زد.
آیا این نامه را می شناسید؟
نه.
انکار می کنید که این نامه را با خط خودتان نوشته اید؟
چیزی را انکار نمی کنم. به هیچ وجه آن را به یاد نمی آورم.
شاید این یکی را به یاد داشته باشی.
سرهنگ نامه دیگری را به دستش داد. آرتور در پاییز این نامه را به یکی از همکلاسی هایش نوشته بود. او اندکی به آن خیره شد و گفت:
نه، این را هم نمی شناسم.
خب، پس باید گفت حافظه شما خیلی ضعیف است.
من از این فراموشی خود همیشه رنج کشیدم.
خیلی عجیب است. چون من چند روز پیش از یک استاد دانشگاه شنیدم که هیچ نوع حواس پرتی ندارید، بلکه شما را جوان فوق‌العاده با استعداد و باهوشی می‌دانست.
شما تیزهوشی را با مقیاس و معیار پلیسی خودتان اندازه گیری می کنید، ولی استادان دانشگاهان را از زاویه دیگری می بینند.
خشمی فزاینده در لحن صدای آرتور به گوش می رسید. بر اثر گرسنگی، بیخوابی و بوی تعفن به کلی خسته و عصبی شده بود. استخوان‌هایش درد می‌کرد و صدای سرهنگ بر اعصاب تحریک شدهش سوهان می‌کشید و باعث می‌شد تا دندان‌هایش بر هم ساییده شوند. سرهنگ به صندلی‌اش تکیه داد و با لحن تا حدودی خشن و جدی گفت:
آقای بورتون، باز هم دارید لاپوشانی می‌کنید.
یک بار دیگر به شما اخطار می‌کنم که از این طرز پاسخگویی به سوالات سودی عایدتان نخواهد شد. مطمئنم آنقدر از آن سلول تاریک رنج برده اید که دیگر به هیچ وجه دلتان نمیخواهد به آنجا بازگردید. بی پرده بگویم، اگر همین جور ادامه دهید، ناچار میشویم دست به اقدامهای جدی تری بزنیم. توجه داشته باشید که من دلیل و مدرک دارم که بعضی از این جوانان این نشریه های ممنوعه را به طور پنهانی وارد این بندر کردند و شما نیز با آنها ارتباط داشتید. خب، حالا یا بدون هیچ اجبار و زوری هر چیزی در این مورد می دانید به من اعتراف خواهید کرد؟
آرتور سرش را پایین تر آورد. کم کم خشم و غضب همچون حیوانی کور و بی احساس در درونش به حرکت در می آمد. احساس می کرد از دست دادن خیشتنداریش از هر تهدید دیگری ترسناکتر است. برای نخستین بار در زندگیش اندیشید چه نیروهای مخفی و نهفته‌ای ممکن است در زیر چهره موقر یک مرد شریف یا جوان پرهیزگار مسیحی وجود داشته باشد. از این رو به شدت از خودش ترسید. سرهنگ گفت:
آقای بورتون، من منتظر پاسخ شما هستم.
حرفی ندارم.
یعنی از جواب دادن تفره می روید؟
هرگز چیزی را به شما اعتراف نخواهم کرد.
پس ناچارم دستور دهم که شما را به سلول تنبیهی برگردانن و تا موقعی که نظرتان عوض نشده در آنجا می مانید. اگر درد سر بیشتری درست کنید، دستور می دهم شما را به زنجیر بکشند.
آرتور سرش را به آرامی بلند کرد و در حالی که همه وجودش به لرزه افتاده بود، آهسته گفت:
هر کاری که دلتان می‌خواهد انجام دهید و اینکه آیا سفیر انگلستان هم از این فریبکاری‌های شما در مورد یک تبعه کشورش که خود را به کلی بیگناه می‌داند خبر دارد و تحمل می‌کند یا نه، به عهده خود سفیر است.
سرانجام بار دیگر آرتور را به سلول خود برگرداندند. در را به رویش بستند و دوباره او را به تاریکی سپردند. آرتور خودش را روی بستر انداخت و تا صبح فردا خوابید. او را زنجیر نکردند، ولی در غل و زنجیرهای درونی خیش گرفتار بود. دیگر او را به سلول تنبیهی نبردند، ولی بعد از هر بازجویی دشمنی میان او و سرهنگ بیشتر ریشه می دواند. در سلول از خدا خواست او را پیروز کرده و مورد بخشایش قرار دهد تا بتواند خواسته های اهریمنیش را سرکوب کرده و بتواند دست کم نیمی از شب را با صبر و خیشتنداری مسیحوار سپری کند. اما همه اینها به طور کاملی بی اثر و بی فایده بود، چون هر بار که او را به اتاق بزرگ بازجویی که رومیزی سبز رنگی داشت می بردند، با دیدن سبیل های درخشان سرهنگ مسیح را فراموش می کرد و به گفتن لطیفه های رکیک و پاسخ های توهین‌آمیز روی می آورد. هنوز یک ماه از زندانی شدنش نمی گذشت که خشم دو طرفه آنها چنان افزایش یافته بود که هیچ کدام از آنها نمی توانستند بدون از دست دادن کنترل خیش به صورت دیگری نگاه کنند. فشار دو جانبه این دشمنی و ستیز آرام آرام اثر نامطلوبی روی اعصابش بر جای گذاشت. وقتی شنید به زندانیان دیگر داروهای مسموم خورنده اند، به هراس افتاد و به تدریج از خوردن و خوابیدن هم خودداری می ورزید. اگر هنگام شب موشی از کنارش می دوید، ناگهان از جا می پرید، عرق سردی از سراپایش جاری می شد و از وحشت چنان می لرزید که دیگر نمی توانست بخوابد. می پنداشت کسی در سلولش پنهان شده تا در خواب و بیداری به حرفهای او گوش کند. بازجوها همواره تلاش می کردند تا با فریب و نیرنگ از او اعتراف بگیرند و از این طریق بلا را به مخاطره بیاندازند. ترسش از سقوط در دام آنها چنان شدید بود که به راستی احتمال آن وجود داشت که در یکی از حمله های عصبی محض دست به کار احمقانه‌ای بزند. نام بلا شب و روز توی ذهنش جولان می داد. حتی زمانی که برای رهایی از کابوس های هولناک به نیایش می پرداخت، به جای نام حضرت مریم نام بلا را بر زبان می آورد بدتر از آن احساس می کرد دین و ایمانش نیز با گذشت زمان چون دنیای خارج از او دور شده و برایش بیگانه می شود. از همین رو تا ساعتهای طولانی با سماجتی حیرت انگیز در عوالم مذهبی و دعا و نیایش غوطه می خورد. اما هر دم افکارش بیشتر به بلا معطوف می شد و در نتیجه دعاهایش به طور کاملی حالتی ماشینی پیدا می کرد. بزرگترین تسلی خاطرش یکی از نگهبانان زندان بود، پیرمردی کوتاه قد، چاق و تاس که در ابتدای ورود آرتور به آنجا سعی کرده بود تا قیافه خشک و جدی به خود بگیرد. اما رفته رفته منش انسانیش از میان چین و شروک‌های صورت چاقش بیرون تراویده و رفتار رسمی و خشک خود را تغییر داد و کار رساندن پیام زندانیان را از سلولی به سلول دیگر بر عهده گرفت. او در یکی از بعد از ظهرهای ماه مه با چهره گرفته و غمگین وارد سلول شد. آرتور با تعجب به او خیره شد و گفت:
انریکو، امروز سر حال به نظر نمی رسی. چی شده؟
انریکو با بد اخلاقی گفت هیچی و به طرف تخت آرتور رفت و قالیچه‌اش را از زیر پتو بیرون کشید. آرتور پرسید:
انریکو، با قالیچه من چه کار داری؟ آیا من باید به سلول دیگری بروم؟
نه، آزاد می شوی.
آزاد؟ امروز؟ راست می گویی انریکو؟
آرتور جلو پرید و با حالتی هیجان زده بازوی پیر مرد را محکم گرفت، ولی انریکو خودش را از چنگش بیرون کشید.
انریکو، چی شده؟ چرا جواب نمی دهی؟ آیا همه ما آزاد شده ایم؟
انریکو همچنان با حالتی تحقیرآمیز زیر لب قرولندی کرد. آرتور با لبخند بازوی او را گرفت و گفت:
ببین، اخم کردن برای من فایده ای ندارد، چون من از تو دلگیر نمی شوم. فقط می خواهم ببینم از وضع دیگران هم خبری داری یا نه.
انریکو ناگهان پیراهنی را که در حال تا کردنش بود زمین گذاشت و با قرولند گفت:
کدام دیگران؟ منظورت بولاک نیست، نه؟
البته بولا و بقیه. انریکو، تو چت شده؟
وقتی رفیقی کسی را لو بدهد احتمال ندارد که به این زودی ها ولش کنند. جوانک بیچاره، توف.
انریکو با حالتی خشن دو مرتبه پیراهن را برداشت. چشمان آرتور از وحشت گشاد شد و با لکنت زبان گفت:
او را لو دادند؟ یک رفیق؟ وای چه کار کثیفی.
انریکو به سرعت به طرف آرتور برگشت و گفت:
پس تو نبودی؟
من؟ مگه به سرت زده پیرمرد؟ من او را لو داده باشم؟
خب دیروز توی بازجویی اینطور میگفتند: اگر کار تو نباشه به راستی من خوشحال میشوم. همیشه میدانستم آدم شرافتمند و فهمیده‌ای هستی. خب راه بیفت از این طرف.
انریکو وارد راه رو شد و آرتور گیج و مات به دنبالش رفت. چیزی در مغزش آزارش میداد و زیر لب پیش خود گفت:
به بالا گفتند که من او را لو دادم. البته که چنین چیزی به او گفتند. به من هم گفتند که او مرا لو داده. بلا نباید اینقدر احمق باشد که این حرف ها را باور کند.
انریکو در پای پلکان ایستاد و پرسشگرانه به آرتور که فقط شانه هایش را بالا می انداخت نگاه کرد و گفت:
پس همه این حرف ها دروغه؟
البته که دروغه.
بسیار خوب، به راستی از شنیدن این حرف شاد شدم. آره، من باورت می کنم. ولی میدانی آنها به او گفتند که تو او را به خاطر حسادت لو داده ای، چون هر دوی شما عاشق و کشته مرده یک دختر هستید.
آرتور در حالی که از فرط ناراحتی سرش را به سمت چپ و راست تکان می داد زمزمه کرد:
نه، نه، دروغه.
دلهوری ناگهانی بر قلب آرتور راه یافت و گفت:
یک دختر؟ حسادت؟ چطور به این موضوع پی بردند؟
خب پسرم، یک دقیقه صبر کن.
انریکو در راهرویی که به اتاق بازجویی میرسید ایستاد و آهسته گفت:
حرفت را باور میکنم، اما فقط یک چیزی را به من بگو. من میدانم که تو کاتولیک هستی، اما آیا در اعترافت چیز دیگری هم گفته ای؟
نه، من هیچی نگفتم.
دروغه.
صدای آرتور گرفته بود. انریکو شانه اش را تکان داد و باز به راه افتادند. در ضمن راه گفت:
تو خودت بهتر میدانی. تو اولین جوان خامینیستی که از این طریق به دام آنها افتاده ای. حالا توی شهر پیزا سر و صدای زیادی در مورد یک کشیش به راه افتاده و یکی از دوستان شما توی نشریه‌اش چاپ کرده و گفته که او جاسوس است.
پیرمرد در اتاق بازپرسی را باز کرد و وقتی دید آرتور بی حرکت در آستانه در ایستاده، با ملایمت شانه‌اش را گرفت و او را از میان در به درون کشید. سرهنگ در حالی که لبخندی بر گوشه لبش نقش بسته و حالت صلح جویانه‌ای به خود گرفته بود، گفت:
روز بخیر آقای بورتون. خیلی برای شما خوشحالم و به شما تبریک میگویم. از فلورانس برای ما دستور رسیده که شما را آزاد کنیم. آیا ممکن است این ورقه را امضا کنید؟
آرتور به سمت او رفت و با صدای گرفته‌ای گفت:
میخواهم بدانم چه کسی من را لو داده.
سرهنگ با لبخند ابروهایش را بالا برد و گفت:
خودتون نمی توانید حدس بزنید؟ لحظه فکر کنید.
آرتور سرش را تکان داد. سرهنگ مؤدبانه دستهایش را از هم باز کرد و گفت:
به راستی نمی توانید حدس بزنید؟ عجیبه، این خود شما بودید. آخه چه کس دیگری می تواند از ماجراهای خصوصی و عشقی شما اطلاع داشته باشد؟
آرتور بدون آنکه چیزی بگوید روی برگرداند. یک صلیب بزرگ چوبی بر دیوار آویزان بود. به طرف صورت مسیح مصلوب چرخید و هیچ استراب و التهابی در آن ندید. آنگاه از مشاهده این خدای ناتوان و صبور در بهت و شگفتی فرو رفت. خدایی که نتوانسته بود بر سر کشیش افشا کننده اعتراف او صاعقه فرود آورد و او را در آتش الهی بسوزاند. سرهنگ زیر لب گفت:
خواهش میکنم، آیا ممکن است رسید کاغذهایتان را امضا کنید؟ بیشتر از این شما را منتظر نمیگذاریم. مطمئنم برای رسیدن به منزلتان عجله دارید. وقت من هم با کارهای احمقانه بالا که تا این اندازه به صبر و متانت مسیحوار شما لطمه وارد آورده به کلی تلف شده است. شک ندارم محکومیت سنگینی در انتظارش است. روز بخیر.
آرتور ورقه را امضا کرد، نام اش را پس گرفت و با سکوتی سنگین از اتاق بیرون رفت. به دنبال انریکو به طرف دروازه بزرگ خروجی به راه افتاد و بدون آنکه با او خداحافظی کند به سوی خندق رفت. در آنجا قایقی منتظرش بود تا او را از روی خندق بگذراند. بعد از گذشتن از خندق و پیاده شدن از قایق، از پله‌های سنگی بالا رفت و همین که به خیابان رسید، دختری با لباس نخی و کلاه حصیری با آغوش باز به طرفش دوید و فریاد زد:
آه آرتور، آرتور، خوشحالم که تو را میبینم.
آرتور در حالی که میلرزید دستهای دختر را کنار زد و پس از مکسی با صدایی که انگار از خودش نبود گفت:
جیم، تایی؟
جما گفت:
من نیم ساعت هست که در اینجا منتظرت هستم. به من گفته بودن که تو ساعت 4 بیرون میایی. آرتور، چرا اینجوری به من نگاه میکنی؟ چی شده؟ چی به سرت آوردند؟
آرتور برگشت به طرف پایین خیابان به راه افتاد. انگار حضور جما را نادیده گرفته بود. جما که از رفتار او ترسیده بود به دنبالش دوید و بازویش را گرفت و گفت:
آرتور.
آرتور بی حرکت ایستاد و با چشمان حیرت زده به او زل زد. جما به آرامی گفت:
گوش کن عزیزم، تو نباید به خاطر موضوع نکبتبار خودت را اذیت کنی. میدانم که به سختی آن را تحمل میکنی، ولی همه آن را درک میکنند.
آرتور سکوت را شکست و با همان لحن غمگین پرسید:
کدام موضوع؟
منظورم نامه بلاست.
آرتور همانطور که ما تو مبهوت ایستاده بود، با شنیدن نام بولا چهرهش در هم رفت. جما افزود:
تصور می کردم درباره آن چیزی نشنیده ای، ولی به نظر می رسد آنها به تو گفتند. بلا باید به کلی دیوانه شده باشد که چنین فکری کرده است.
چه فکری؟
پس خبر نداری؟ او نامه ی هولنگیزی نوشته و گفته است که تو درباره کشتی های بخاری حرف زدی یا باعث دستگیری او شدی. بیشک این حرف خیلی چرنده است. هر کسی که تو را میشناسد میداند که غیر ممکن است این حرف را زده باشی. فقط افرادی که تو را نمیشناسند ممکن است از تو ناراحت باشند. راستش به خاطر همین موضوع بود که من به اینجا آمدم تا به تو بگویم که هیچ کس از اعضای جمعیت ما یک کلمه از این حرف ها را باور نکرده.
ولی جما، این حرف حقیقت دارد.
ناگهان جما در جای خود خشکش زد. چشمانش از وحشت گشاد شد. چهرهش مثل دستمال سفیدی که به گردن بسته بود پرید رنگ شد. هر دو در میان سکوتی جنگ‌ها و دنیایی ورای آن خیابان ایستادند. بعد از لحظه‌ای آرتور گفت:
بله، من از آن کشتی‌های بخاری حرف زدم. و اینکه نشریه ها با آنها، خدای من، خدای من.
ناگهان از حالت ناراحتی و اندوه بیرون آمد و فهمید جما با چهری حاکی از وحشتی توصیف ناپذیر در کنارش خشکش زده است. به او گفت:
اما جما، تو متوجه نیستی.
جما خودش را کنار کشید و فریاد زد:
به من دست نزن.
آرتور با حالتی ملتمسانه دست راستش را گرفت و گفت:
جما، جما، به خاطر خدا گوش کن، تقصیر من نبود. دستم را ول کن، برو گم شو.
لحظه‌ای بعد دستش را از دست آرتور بیرون کشید و سیلی محکمی به گونه‌اش زد. غباری تیره چشمان آرتور را پوشاند. سرش گیج رفت و تا مدتی چیزی جز چهره ناامید و رنگ پریده جما و دست راست او که آن را با خشم و عصبانیت بر دامن پیراهن نخیش میمالید ندید. وقتی به خود آمد و نگاهی به اطراف انداخت فهمید که تنهاست و جما ترکش کرده است.
فصل هفتم.
نیمه های شب آرتور زنگ در خانه بزرگ ویا بورا را زد. به خاطر آورد که مدت زیادی را در خیابان ها بی هدف قدم زده بود، ولی کجا، چرا و تا کی نمی دانست. به هیچ وجه به یاد نمی آورد که پیش خدمت مخصوص جولیا در را باز کرد و همانطور که از فرط خستگی خمیازه می کشید به صورت زار و درمانده آرتور پوزخند معناداری زد. به اعتقاد او بازگشت ارباب جوانش از زندان، آن هم به شکل گدایی مست و آشفته، عجیب و خنده‌دار به نظر می‌رسید. لحظه‌ای بعد آرتور درون خانه بود و به طبقه بالا رفت. در طبقه اول با گیبونز که داشت با حالتی خودخواهانه و سرزنش‌آمیز پایین می‌آمد روبرو شد. خواست با گفتن شب بخیر مختصری از او رد شود، ولی گیبونز از آن افرادی نبود که بگذارد کسی برخلاف خواست و تمایل او به سادگی از کنارش بگذرد. گیبونز نگاه اخم‌آلود و سرزنش‌آمیزی به لباس و موی تا حدودی ژولیده آرتور کرد و گفت:
آقایان هیچ کدام در خانه حضور ندارند. آقا و خانم به یک مهمانی شبانه رفتند و تا حدود ساعت 12 به خانه بر نمی کردند.
آرتور نگاهی به ساعتش انداخت. ساعت 9 بود. با خود اندیشید وقت دارد، زیاد هم وقت دارد. گیبونز گفت:
ببخشید آقا، خانم می‌خواستند بدانند آیا شما شام میل می‌فرمایید؟ و همچنین خواستند به عرض شما برسانم که ایشان امشب شما را ملاقات خواهند کرد. می‌خواهند با شما گفتگو کنند. اگر ممکن است بیدار بمانید.
متشکرم گیبونز. چند دقیقه پیش منزل نبودند، اما حالا هستند و میخواهند بیدار باشم تا با من حرف بزنند. بسیار خوب. گرسنه نیستم و به ایشان هم میتوانید بگویید که هنوز نخوابیدم.
آرتور وارد اتاقش شد. از روز بازداشت تا آن لحظه هیچ چیز در اتاقش تغییر نکرده بود. هنوز عکس مونتانلی روی میز بود. صلیب هم مثل سابق در شاهنشین آویزان بود. اندکی در آستانه در ایستاد و به طور دقیقی به اتاق نگریست. گوش داد. خانه به تمامی ساکت و آرام بود. احتمال نداشت کسی مزاحمش شود. آهسته در را بست و آن را از درون قفل کرد. انگار او به پایان کار رسیده بود. دیگر موضوعی نبود تا درباره‌اش فکر کند یا از بابت آن نگران شود. فقط دلش می‌خواست از هوشیاری عذاب‌آور و سمج خود خلاصی یابد و بس. ولی این کار هم احمقانه و بی‌نتیجه به نظر می‌رسید. او به هیچ وجه تصمیم خودکشی نداشت و در حقیقت تا آن لحظه به این موضوع فکر نکرده بود. موضوع بسیار بدیهی و آشکار بود. حتی فکر خاصی نسبت به انتخاب روش مرگ خود نداشت. آنچه به نظرش مهم می رسید این بود که هرچه زودتر کار را یکسره کند. عجیب بود. هیچ سلاحی، حتی یک چاقوی جیبی هم در اتاقش نبود. ولی این هم مهم نبود. کافی بود یک حوله یا ملافه‌ای را پیچیده و آن را به شکل یک ریسمان کلفت در بیاورد. به طور دقیقی بالای پنجره میخ بزرگی به دیوار کوبیده شده بود. همان کافی بود. ولی باید آن را خوب محکم می کرد تا بتواند سنگینی وزن او را تحمل کند. روی یک صندلی رفت و آن را امتحان کرد، اما آنقدرها هم که فکر می کرد محکم نبود. از صندلی پایین آمد، چکشی از کشو در آورد و میخ را با آن کوبید. هنگامی که می خواست ملافه ای را بردارد، ناگهان یادش آمد که دعایش را نخوانده است. مسلم بود که هر کسی باید قبل از مرگش دعا بخواند. حتی دعاهای خاصی برای ارتکاب به خودکشی وجود داشت. از این رو به شاهنشین رفت و مقابل صلیب زانو زد و با صدای بلندی شروع به دعا کرد. ای خدای بخشنده و قادر. ناگهان از حرف زدن باز ایستاد. با خود اندیشید. آیا به راستی دیگر در این دنیای تیر و تار چیزی وجود ندارد تا بتواند له یا علیه آن دست به دعا بردارد؟ گذشته از آن، مسیح در مورد چنین عذابهایی چه نظری داشت؟ مسیح که هرگز از چنین عملی رنج نبرده بود. او را نیز مثل بلا لو داده بودند. هرگز هم وسوسه نشده بود که کسی را لو دهد. از جا بلند شد و به عادت همیشگیش بر خود صلیب کشید. وقتی به میز نزدیک شد، نامه‌ای بر روی آن نظرش را جلب کرد که به خط مونتانلی بود و با مداد برای او نوشته شده بود. پسر عزیزم، من خیلی متاسفم که نمیتوانم تو را در روز آزادیت ملاقات کنم، چون برای دیدار مردی که در حال مرگ است دعوتم کردند. بنابراین امشب تا دیر وقت بر نمی گردم. از تو تقاضا می کنم فردا صبح زود به دیدنم بیایی. عجله دارم. قربانت، مونتانلی. آرتور آهی کشید و نامه را روی میز گذاشت. با خود اندیشید تحمل این ضربه روحی برای پدر بسیار تلخ و تحمل ناپذیر خواهد بود. از روزی که پا به عرصه زندگی گذاشته بود تا کنون، هرگز به یاد نداشت که هیچ چیز، حتی یکی از آن اعمال پیش پا افتاده ی روزمره که در اطرافش می گذشت، به خاطر روح یک انسان، انسانی که مرده است، هیچ تغییری کرده باشد. همه چیز مثل سابق در جریان بود. آب از چشمه ها به بیرون فوران می کرد. گنجشک ها روی لبه های بام نشسته و جیک جیک می کردند. درست به همان ترتیب که روز قبل می کردند، فقط انسانی مرده بود. به کلی مرده. آرتور روی لبه تخت خواب نشست و دستهایش را روی سرش گرفت. بی اندازه درد می کرد. انگار مغزش داشت از هم می پاشید. همه چیز کسالتبار، احمقانه و بسیار پوچ بود. در همین لحظه زنگ در ورودی خانه با شدت به صدا در آمد. آرتور در حالی که گلویش را با هر دو دست گرفته و نفسش از وحشت بالا نمی آمد از جا پرید. آنها از مهمانی برگشته بودند. او در این مدت غرق رویا شده بود و اجازه داده بود تا وقت ارزشمندش تلف شود. حالا باید با چهره های سرزنش آمیز آنها روبرو شود و به نیش و کنایه های تلخ آنها گوش دهد. ای کاش چاقویی داشت. با ناامیدی به اطراف اتاق نگاه کرد. سبد خیاطی مادرش توی کمد بود. بیشک در آن یک قیچی هم پیدا می شد. به خوبی می توانست با آن رگش را بزند. نه، اگر وقت داشت، ملافه و میخ مطمئن تر بودند. بیدرنگ شمد را از روی تخت خواب کشید و با عجله و اضطراب شروع به پاره کردن باریکه ای از آن کرد. صدای پای آنها از پله ها به گوش می رسید. نه، نازک شد. ممکن است پاره شود. باید آن را گره هم بزنم. هرچه صدای پا نزدیکتر می شد، سرعت کارش را بالاتر می برد. خون به طرف شقیقه هایش می دوید. گوشش صدا می کرد.
زودتر. او خدایا، فقط 5 دقیقه ای دیگر.
ضربه‌ای بر در زده شد. باریکه‌ای پارچه پاره شده از دستش افتاد. همانطور بی حرکت نشست. نفس خود را در سینه حبس کرد تا صدا را بهتر بشنود. دستی دستگیره در را چرخاند. آنگاه صدای جولیا به گوش رسید.
آرتور؟
آرتور در حالی که نفسش به شماره افتاده بود از جا بلند شد و ایستاد. صدا 2 مرتبه شنیده شد.
آرتور، خواهش میکنم در را باز کن. ما منتظریم.
رو انداز پاره شده را جمع کرد. آن را به درون کشویی چپاند و با شتاب تخت خواب را مرتب کرد.
آرتور؟ آرتور.
این بار صدای جیمز بود. دستگیری در نیز بیدرنگ تکان داده می شد.
آرتور، خوابی؟
آرتور به اطراف اتاق نگاه کرد و پس از اینکه مطمئن شد همه چیز مرتب است به طرف در رفت و آن را باز کرد. جولیا با خشم و غضب بسیار به درون اتاق هجوم آورد و گفت:
فکر می کردم دست کم به درخواست من اهمیت می دهی و تا آمدن ما بیدار می مانی. مثل اینکه از نظر تو کار درستی است که ما نیم ساعت پشت در اتاقت معطل بمانیم.
جیمز به دنبال لباس بلند همسرش که از جنس ساتن و صورتی رنگ بود وارد اتاق شد و با همان لحن خاص همیشگیش گفته ی جولیا را اصلاح کرد.
4 دقیقه عزیزم. آرتور، به اعتقاد من هم خیلی مناسب تر بود که...
آرتور حرفش را قطع کرد و گفت:
از من چه می خواهید؟
آرتور دستش را روی در گذاشته بود و مثل حیوانی که به تله افتاده باشد نگاهش را زیرکانه از روی این متوجه آن دیگری می کرد. ولی جیمز به خاطر عدم سرعت انتقال و جولیا به واسطه خشم و غضب خود هیچ یک متوجه نگاه های زیرکانه او نشدند. آقای بورتون برای همسرش یک صندلی گذاشت. خودش هم در حالی که شلوار جدیدش را تا زانو بالا می کشید کنار او نشست و گفت:
من و جولیا وظیفه خود می دانیم تا با تو در مورد یک موضوع بسیار جدی حرف بزنیم.
آرتور حرفش را قطع کرد و گفت:
امشب نمی توانم به حرفای شما گوش کنم. من به هیچ وجه حالم خوب نیست. سرم درد می کند. باشد برای یک وقت دیگر.
آرتور با صدایی گرفته و نامفهوم حرف می زد و رفتاری پریشان داشت. جیمز با تعجب نگاه معناداری به او انداخت و پس از اینکه به یاد آورد آرتور از زندانی کثیف و مشمئز کننده برگشته است گفت:
امیدوارم ناخوش نشده باشی، مثل اینکه تب داری.
جولیا بیدرنگ حرف او را قطع کرد و گفت:
حرفای بی‌معنی نزن جیمز، این کار همیشگی اوست. او همیشه از روبرو شدن با ما خودداری می‌کند. آرتور، بیا اینجا روی این صندلی بنشین.
آرتور به آرامی طول اتاق را طی کرد. روی تخت خواب نشست و با لحن کسالتباری گفت:
بله.
آقای بورتون سرفه‌ای کرد. سینه‌اش را صاف کرد. دستی به ریش شانه کرد و منظمش کشید و دوباره از نو شروع به خواندن نطقی کرد که با وسواسی خاص تهیه کرده بود.
خب، من حس می‌کنم این وظیفه من است. وظیفه‌ای دشوار و تلخ تا به تو در مورد رفتار ناپسندت راجع به ارتباط با افراد قانون شکن، بزهکار، فتنه‌گر و رسوا حرف بزنم. به عقیده من تو بیشتر از آنکه بزهکار باشی، احمق هستی. یا
بعد مکسی کرد. آرتور گفت:
خب، دیگه چی هستم؟
جیمز برخلاف میل خود وقتی حالت یأس و ناامیدی را در چهره آرتور مشاهده کرد کمی نرمتر شد و ادامه داد:
توجه کن، من دوست ندارم با تو با خشونت و تندی رفتار کنم. خیلی دوست دارم باور کنم که هم نشینان بد فریبت دادند. شک ندارم که جوانی و خامی تو و منش گستاخ و آتشینی که متاسفانه از مادرت به تو رسیده کار دستت دادند.
چشمان آرتور به آرامی به طرف تصویر مادرش چرخید و بعد به زمین افتاد، ولی خاموش ماند. جیمز ادامه داد:
من مطمئنم که تو متوجه این نکته شده ای که برای ما دیگر امکان پذیرفتن و نگهداری از کسی که نام نیک خانوادگی ما را به رسوایی کشانده وجود ندارد.
آرتور بار دیگر تکرار کرد:
خب دیگه چی؟
جولیا با لحن تندی گفت:
دیگه چی؟
بعد باد بزن خود را محکم بست و آن را روی زانوانش گذاشت و گفت:
آرتور، ممکنه لطف کنی و غیر از این دیگه چی چیز دیگری به ما بگویی؟
آرتور بدون هیچ حرکتی آهسته گفت:
البته. خب شما البته همیشه بهترین کاری را که فکر میکنید انجام میدهید. پس دیگه چه چیزی میماند؟ آیا به هیچ وجه اهمیتی دارد که من چه بگویم؟
جیمز با حالتی متحیر تکرار کرد:
اهمیتی دارد؟
و همسرش خنده‌ای کرد و از جا بلند شد.
اهمیتی ندارد، نه. بسیار خوب جیمز، امیدوارم دیگر فهمیده باشی که تا چه حد میتوانی از چنین شخصی انتظار سپاسگزاری و قدردانی داشته باشی. به تو گفتم که خیرخواهی برای یک زن ماجراجوی کاتولیک هیچ...
به این موضوع فکر نکن عزیزم.
فایده ای نداره جیمز، ما بیش از حد احساسات به خرج داده ایم. حالا که یک بچه نامشروع خودش را در شمار اعضای خانواده ما قرار می دهد، باید او را سر جایش نشاند و به او گفت که مادرش کی بود. اصلا ما چرا باید جور بچه ای را بکشیم که حاصل رابطه نامشروع یک کشیش کاتولیک بوده؟ بیا نگاهی به این بینداز.
جولیا کاغذ مچاله شده ای را از جیبش درآورد و آن را روی میز انداخت. آرتور جلو رفت و آن را باز کرد. نامه به خط مادرش و از لحاظ زمانی به 14 ماه قبل از تولد آرتور مربوط می شد. در آن گویا چیزی را به شوهرش اعتراف کرده بود. در پای نامه نیز 2 امضا به چشم می خورد. نگاه آرتور آهسته تا پایین نامه رفت و بعد از نام مادرش که به شکل کج و کوله‌ای نوشته شده بود به امضای آشنای لوئیز مونتانلی رسید. لحظه‌ای به نام او زل زد. سپس بدون آنکه کلمه‌ای بر زبان بیاورد آن را تا کرد و روی میز گذاشت. جیمز از جایش بلند شد و دست همسرش را گرفت و گفت:
خب جولیا دیگه کافیه. تو برو پایین. دیر وقت است. میخواهم کمی تنها با آرتور حرف بزنم. فکر نمی کنم شنیدن آنها برای تو خوشایند باشد.
جولیا نخست نگاهی به شوهرش انداخت و بعد به آرتور که ساکت به زمین چشم دوخته بود خیره شد. آنگاه زیر لب گفت:
مثل اینکه من گمات شده است.
آنگاه بعد از اینکه دامنش را جمع کرد از اتاق خارج شد. جیمز در را به دقت بست و به طرف صندلیش در پشت میز برگشت. آرتور همانطور ساکت و بی حرکت در جای خود نشسته بود. اکنون که جولیا رفته بود و نمی توانست چیزی بشنود، جیمز با لحن ملایم تری گفت:
آرتور، از اینکه این راز برملا شد خیلی متاسفم. بهتر بود به این زودی از آن آگاه نمی شدی. به هر تقدیر دیگر نمی شود کاری کرد. البته از این که می بینم تا این اندازه بر اعصاب خود مسلط هستی و کنترل خودت را حفظ کردی بسیار خوشحالم. جولیا کمی بیش از حد هیجان زده شده بود. خانم ها را که می شناسی بیشتر بگذاریم. من در هر حال نمی خواهم نسبت به تو زیاد سخت بگیرم.
جیمز مکسی کرد تا کلمات دوستانش اثر خود را بر جای بگذارد، اما آرتور همچنان ساکت بود و هیچ واکنشی از خود نشان نمی داد. بنابراین جیمز ادامه داد:
پسر عزیزم، بیشک این ماجرا بسیار غم‌انگیز و تأسف‌بار است. در این مورد تنها کاری که از عهده ما برمی آید این است که جلوی زبان خودمان را بگیریم و با کسی حرف نزنیم. پدرم آنقدر گذشت و فداکاری داشت که مادرت را بعد از اعترافش به خیانت طلاق ندهد. او فقط تقاضا کرد آن مردی که مادرت را فریب داده بود بیدرنگ از این کشور برود. آن مرد نیز همانطور که خبر داری به عنوان مبلغ مذهبی به چین رفت. من پس از مراجعتش تا آنجا که می توانستم با هر گونه ارتباطی میان تو و او مخالفت کردم، ولی پدرت با اصرار بسیار خواست تا درس دادن به تو را بر عهده بگیرد و ما با این شرط که هیچ کوششی برای دیدار مادرت نکند قبول کردیم. و باید به طور منصفانه ای تایید کنم که هر دوی آنها صادقانه این شرط را تا به آخر رعایت کردند. این کار بسیار سخت و زجرآور بود، ولی آنها قول خود را زیر پا نگذاشتند. ولی
آرتور سرش را بلند کرد، اما انگار همه نشانه های زندگی از چهرهش محو شده بود و صورتش شبیه یک ماسک مومی شده بود. با تأنی و لکنت بسیار زیر لب گفت:
به نظر شما همه اینها مضحک و خنده‌دار نیست؟
جیمز صندلی‌اش را از پشت میز کنار کشید و در حالی که حیرت و شگفتی بسیار خشم و نفرتش را محو کرده بود روی آن نشست و باز به آرتور خیره شد و گفت:
مضحک؟ خنده‌دار؟ آرتور، مگر به سرت زده است؟
ناگهان آرتور سرش را بالا آورد و با حالتی جنون‌آمیز شروع به خندیدن کرد. جیمز، رئیس شرکت کشتیرانی، با متانت و ابهت خاصی از جا برخاست و گفت:
آرتور، من از این سبکسری و جلفی رفتار تو تعجب میکنم.
آرتور جوابی نداد، فقط قهقهه خنده های جنون آسا و بلند بود که پشت سر هم شنیده میشد و چنان تنینی داشت که جیمز را دچار تردید کرد که نکند این خنده ها با انگیزه دیگری سر داده میشود. زیر لب گفت:
مثل یک زن خلوچل.
و شانه هایش را بالا انداخت و با حالتی تحقیرآمیز به او پشت کرد و شروع به قدم زدن در اتاق کرد. بعد با عصبانیت فریاد زد:
آرتور، آرتور، تو از جولیا هم بدتری، بس کن، خندت را ببر. من نمیتوانم تمام شب را در اینجا به انتظار بمانم.
در آن لحظه خدا هم نمی توانست آرتور را سر عقل بیاورد. کار او از ملامت و نکوهش یا پند و اندرز هم گذشته بود. بنابراین فقط می خندید. انقدر به این کار ادامه داد تا اینکه جیمز از شدت ناراحتی ایستاد و گفت:
امشب بیشتر از هر وقت دیگر عقلت را از دست داده ای. آرتور، اگر بخواهی همینطور بخندی نمی توانم با تو حرف بزنم. بنابراین حالا می روم. فردا صبح بعد از صبحانه نزد من بیا. حالا هم بهتره بروی بخوابی. شب بخیر.
جیمز از اتاق بیرون رفت و در را به هم زد. در همان حال که با سر و صدا قدم برمی داشت زیر لب گفت:
حالا نوبت رفتارهای وحشیانه در طبقه پایین است. به نظرم در آنجا با گریه و زاری هم روبرو شدم.
رفتن جیمز خنده عصبی از روی لبهای آرتور محو شد. چکش را از روی میز برداشت و به طرف صلیب رفت. وقتی به خود آمد که دید در برابر پایه خالی ایستاده است. چکش هنوز در دستش بود و تکه های صلیب شکسته در اطراف پایش بر کف اتاق پخش شده بود. چکش را به زمین انداخت و گفت:
به همین سادگی.
آنگاه با خشم و غضب برگشت و ادامه داد:
من چه آدم احمقی هستم.
پشت میز نشست، به سختی نفس می کشید. پیشانیش را در میان دو دست خود گرفت. بیدرنگ از جایش بلند شد و به دستشویی رفت و ظرفی آب سرد روی سر و صورتش ریخت. اندکی آرام گرفت و دوباره برگشت و نشست و شروع به فکر کردن کرد. به خاطر همین مردم بود، به خاطر همین آدم‌های دروغگو و چاپلوس و به خاطر این خدایان بیروح او تمامی این شکنجه های شرم و خشم و ناامیدی را تحمل کرده بود. به راستی تنابی ساخته بود که خود را حلق‌آویز کند. کشیش دروغگو. ولی آیا همه کسان دیگر هرگز دروغ نمی گفتند؟ به هر حال همه اینها اکنون تمام شده بود. اکنون مغزش از قبل فعال تر بود. فقط محتاج آن بود که از این مردم پست و فرومایه دور شود و دوباره یک زندگی تازه را آغاز کند. بارانداز پر از کشتی های باری بود. سفر پنهانی با یکی از کشتی ها و رفتن به کانادا، استرالیا، دماغه کلونی و یا هر جای دیگر بسیار راحت بود. مهم نبود کدام کشور. فقط فرار و دوری از اینجا مهم بود. برای زندگی آنجا را بررسی می کرد و اگر دوست نداشت کشور دیگری را می آزمود. کیفش را از جیب در آورد. فقط 33 پالی داشت. ولی ساعتش گران قیمت بود. فروش ساعت می توانست کمکش کند. به هر حال هر طور شده باید می رفت. می دانست که آنها به جستجویش خواهند آمد. بیشک رد او را تا بارانداز دنبال می کردند. باید آنها را به اشتباه می انداخت. طوری که تصور کنند مرده است. باید یقین حاصل می کردن که او مرده است. در آن صورت بود که آزاد می شد، به کلی آزاد. وقتی پیش خود مجسم کرد بورتون ها به جستجوی جسدش خواهند پرداخت، آهسته شروع به خندیدن کرد. چقدر ماجرا برایش مضحک به نظر می رسید. ورق کاغذی برداشت و اولین کلماتی را که به ذهنش رسید یاد داشت کرد. همان گونه که به خداوند ایمان داشتم، شما را هم باور می کردم. خدایی که شما و من آن را می پرستیم، آمیزه ای از آب و گل است که به آسانی می توان آن را خورد کرد. و شما نیز با نیرنگ و افسون مرا فریب دادید. نامه را تا کرد و آدرس مونتانری را در پشت آن نوشت. سپس کاغذ دیگری برداشت و روی آن نوشت: جسدم را در حوضچه های تعمیر بندر دارسنا بجویید. سپس کلاهش را بر سر گذاشت و از اتاق بیرون رفت. وقتی از جلوی تصویر مادرش می گذشت، سرش را بلند کرد و لبخند تمسخرآمیزی بر لبش نشست و شانه هایش را بالا انداخت و گفت: تو هم به من دروغ گفتی. آهسته طول راه را طی کرد، در را باز کرد و به طرف پلکان مرمر تاریک و پهنی که صدا در آنها انعکاس می یافت رفت. هنگام پایین رفتن از پله ها حس کرد که آنها در زیر پایش همچون گودال تاریکی دهان باز کردند. حیات را پیمود. از ترس اینکه جان باتیستا که در طبقه پایین خواب بود بیدار شود، با احتیاط قدم بر می داشت. در قسمت انبار چوب که در بخش پشت خانه بود، پنجره مشبک و کوچکی قرار داشت که به سمت کانال باز می شد و فاصله چندانی با زمین نداشت. به یاد آورد که گوشه ای از شبکه فلزی آن زنگ زده و شکسته است. برای باز کردن راه عبور بر آن فشار وارد آورد. دستش خراشیده و آستین کتش پاره شد، ولی برایش مهم نبود. بالاخره هر طور که بود از گوشه آن راه گریزی پیدا کرد و بالا رفت و وارد خیابان شد. نگاهی به اطراف انداخت، کسی را ندید. کانال هم مثل شکاف ناجوری خاموش و تاریک در میان دو دیوار کثیف و چسبناک بر زمین آرام گرفته بود. شاید دنیای پیش رو که آن را نیازموده بود مثل گودال سیاهی به نظر می رسید. اما به سختی می توانست غمناکتر و پستر از این دیار غمناک و مرگ بار باشد که آن را ترک می کرد. در اینجا چیزی وجود نداشت تا به خاطرش افسوس بخورد، رنج ببرد و دروغ بشنود. دنیایی کوچک و زشت و بیفروغ، مملو از اعمال ریاکارانه و فریبکاری های نکوهیده بود. گودال های بدبویی داشت که حتی تا آن اندازه که کسی بتواند خود را در آنها غرق کند عمق نداشتند. آرتور در امتداد حاشیه کانال به راه افتاد و به میدان کوچک نزدیک قصر مدیچی رسید. همینجا بود که جما با چهره شاداب و آغوش گشوده به سویش گام برداشته بود. این همان پلکان کوچک سنگی و نمناکی بود که به خندق می رسید. در آنجا دژ نیز در طول آن باریکه ی آب کثیف بد قواره به نظر می رسید. تا آن لحظه آرتور نفهمیده بود که دژ تا چند اندازه قوز کرده و زشت و کریه المنظر است. پس از پیمودن مسیرهای کم عرض و باریک، سرانجام به حوضچه تعمیر دارسنا رسید.
کلاهش را از سر برداشت و آن را در آب انداخت. حتم داشت وقتی به جستجوی جسد او بیایند، کلاه را خواهند یافت. سپس نگران از این که چه باید بکند، شروع به قدم زدن در ساحل کرد. اکنون باید راهی برای پنهان شدن در یک کشتی می‌یافت. ولی انجام آن چندان ساده و راحت نبود. تنها شانس موفقیتش این بود که خودش را به موج شکن عظیم و قدیمی مدیچی برساند و از آنجا به انتهای دیگرش برود. میخانه کوچکی در آنجا بود که شاید می توانست در آنجا یک دریانورد را پیدا کند تا به او رشوه‌ای بدهد که او را قاچاقی با خود ببرد. ولی در حال حاضر دروازه‌های بارانداز بسته بودند. چگونه امکان داشت از آنجا و از جلوی کارمندان گمرک عبور کند؟ پول کمی به همراه داشت که به هیچ وجه جوابگوی رشوه زیادی که برای عبور از او می‌خواستند نبود. به علاوه ممکن بود او را بشناسند و بدین ترتیب موضوع خودکشی ساختگیش برملا می‌شد. وقتی داشت از برابر مجسمه برنزی چهار برده مراکشی عبور می‌کرد، صورت مردی را از درون خانه قدیمی در آن سوی حوض شدید که داشت به طرف پل می‌آمد. آرتور به سرعت در پشت مجسمه‌ها پناه گرفت. روی زمین نشست و اطراف را دزدانه زیر نظر گرفت. یک شب گرم و پر از ستاره بهاری بود. آب بر دیوارهای سنگی حوضچه می‌خورد و به صورت گردابهای آرامی همچون تنین خنده‌ای آرام دور پله‌ها می‌گشت. زنجیری در همان نزدیکی صدا کرد و آرام نوسان درآمد. پیکر برده‌های مراکشی به زنجیر بسته که در گستره کم فروغ آسمان پر ستاره و حلقه‌های ابر سفید با اندوه فراوان در حال جدالی بی ثمر علیه سرنوشت شومشان بودند، تیر و تار می نمود. ناشناس در حالی که ترانه عامیانه انگلیسی را با صدای بلند می خواند و تلو تلو می خورد، در حاشیه کانال آب پیش می آمد. ظاهرش ظاهر ملوانی بود که دارد از شراب خاری هر شبش باز می گردد. هیچ کس در آن اطراف نبود. وقتی نزدیکتر شد، آرتور از جا بلند شد و به طرف خیابان رفت. ملوان آواز خود را قطع کرد و ایستاد و فحشی داد. آرتور به زبان ایتالیایی گفت:
می‌خواهم با تو حرف بزنم. آیا حرفم را می‌فهمی؟
مرد ناشناس سری تکان داد و گفت:
من از این زبون هیچ نمی‌فهمم.
و بیدرنگ با زبان فرانسه دست و پا شکسته‌ای با بداخلاقی پرسید:
از من چه می‌خواهی؟ چرا صد راه هم شدی؟
تو فقط یک دقیقه از زیر نور بیا تو تاریکی. چند کلمه با تو حرف دارم.
آن از نور خوشت نمی‌آید؟ از زیر نور بیایم توی تاریکی؟ چاقو که نداری؟
نه نه، مگه نمی فهمی که فقط کمی از تو کمک می خواهم؟ دست مزدت را هم می دهم.
چه می بینم؟ انگار آدم حسابی هستی.
ملوان این جمله را به زبان انگلیسی گفت، بعد به طرف سایه آمد و به نرده های پای مجسمه تکیه داد. بعد دوباره به همان زبان فرانسه افتضاح خود گفت:
خب، از من چه میخواهی؟
میخواهم از اینجا بروم.
میخوای فلنگو ببندی؟ میخوای من پنهانت کنم؟ انگار خلاف ملافی کردی. بگو ببینم چاقو کشی کردی؟ درست مثل این خارجی ها؟ خب به ما چه؟ حالا دلت میخواهد کجا بروی؟ پاسگاه پلیس که فکر نکنم ها.
بعد خنده بلندی سر داد و چشمکی زد. آرتور پرسید:
مال کدام کشتی هستی؟
کشتی کارلوتا، لگهورن به بوینوس آیرس. از این ور روغن بار میزنیم و از اون طرف چرم میاریم. اونهاش اونجاست، اون کشتی زهوار در رفته کثیف، دیدیش؟
بوینوس آیرس خوبه. میتونی منو توی کشتی مخفی کنی؟
چقدر میتونی به من بدی؟
زیاد ندارم، چند پالی بیشتر نیست.
نه دیگه از پنجا پایین تر نمیتوانم، اونم از آدمی مثل تو، شست و رفت و شیک و پیک.
شیک و پیک؟ اگر از لباسام خوشت میآید میتوانم آنها را به تو بدهم و لباسهای تو را بگیرم، ولی بیشتر از این پولی ندارم که به تو بدهم.
اما من اونجا یک ساعت میبینم، بفرستش بیاد.
آرتور ساعت طلای زنانه ای را که متعلق به مادرش بود درآورد. ساعت دارای نقش و نگار و میناکاری شده بود که در پشت آن حرفهای جیم پ حکاکی شده بود. تنها یادگاری مادرش بود، ولی در آن لحظه هیچ چیز برایش اهمیت نداشت. ملوان بعد از نگاه سریعی که به ساعت کرد گفت:
آه، بیشک دزدیه. بگذار نگاهش کنم.
آرتور دستش را عقب کشید و گفت:
نه، موقعی ساعت را به تو میدم که سوار کشتی شده باشم.
ای، اونقدرم که از قیافت میاد خنگ نیستی. شرط میبندم اولین درد سرت باشه، نه؟
این موضوع به خودم مربوطه. نگاه کن، یه نگهبان داره میاد.
هر دو پشت مجسمه ها مخفی شدن و تا وقتی نگهبان از آنجا رد شد، از جای خود تکان نخوردن. سپس ملوان از جایش بلند شد و به آرتور گفت تا به دنبالش برود. ملوان در حالی که به طور ابلهانه میخندید به راه افتاد و آرتور هم ساکت و آرام به دنبالش روان شد. ملوان او را به میدان کوچکی در نزدیکی قصر مدیچی برد. در گوشه تاریکی ایستاد و محتاطانه و من و من کنان گفت:
همینجا بمان، اگر جلوتر بیایی سربازها میبیننت.
میخوای چه کار کنی؟
میخوام برم برات لباسی دست و پا کنم، نمیخوام با اون پیرهن خونالود تو را به کشتی ببرم.
آرتور به آستین خونالودش که موقع بیرون آمدن از آن دریچه زیرزمینی پاره شده بود نگاهی کرد. بیشک ملوان فکر کرده بود که او یک جنایتکار است. حالا دیگر برایش مهم نبود دیگران دربارش چه فکری میکنند. بعد از چند لحظه ملوان در حالی که بسته لباس زیر بغل داشت برگشت. آهسته گفت:
بیا لباساتو عوض کن، زود باش، باید زود برگردیم، یهودی پیر خیلی با من چونه زد.
آرتور به خاطر اینکه به یک لباس فرسوده دست می زد دچار چندشی غریزی شد. گرچه پارچه لباس زبر و خشن بود، ولی خوشبختانه تمیز بود. وقتی با لباس جدید وارد روشنایی شد، ملوان با حالتی محترمانه نگاهی به او کرد و با حالتی تحسین‌آمیز سرش را تکان داد.
حالا درست شد. حالا راه بیافت. از این طرف به هیچ وجه هم حرف نزن و سر و صدا نکن.
آرتور در حالی که لباسهای قبلیش را زیر بغل زده بود، به دنبال ملوان در کانالهای تو در تو و مارپیچ و کوچه های تنگ و تاریک جلو رفت. این محله فقیرنشین متعلق به قرون وسطا بود و اهالی لگهورن به آن ونیز نو می گفتند. در هر گوشه آن یک قصر قدیمی زشت با دیوارها و ستونهای بدنما یکی و تنها در میان خانه های کثیف قد برافراشته بود و از این که می کوشید شکوه کهنه‌اش را حفظ کند، اگرچه می دانست تلاشش بی ثمر است، چهره ناامید داشت. آرتور مطمئن بود بعضی از آن کوچه ها پناهگاه دزدان، قاتلان و قاچاقچی ها و بقیه آنها هم خانه مردم فقیر و بیچاره است. ملوان جلوی یکی از پلکان های باریک ایستاد و به اطراف نگاه کرد تا مطمئن شود کسی آنها را ندیده است. سپس از پلکان سنگی پایین رفت. زیر پل قایق شکسته و کثیفی بود. ملوان با عجله به آرتور دستور داد تا به درون قایق پریده و در آن دراز بکشد. خودش هم بیدرنگ در قایق نشست و شروع به پارو زدن به طرف دهانه رود کرد. آرتور بی حرکت روی تخته کف قایق دراز کشیده و در زیر کهنه پارچه هایی که ملوان روی او انداخته بود پنهان شد و دزدکی از زیر آنها به خیابان ها و خانه ها می نگریست. بعد از چند لحظه آنها از زیر پلی عبور کردند و وارد قسمت دیگر کانال که در حقیقت خندقی در اطراف دژ بود شدند. دیوارهای عظیمی که در پایه عریض و پهن بودند و هرچه به طرف برج‌های غم‌انگیز بالا می‌رفتند باریک‌تر می‌شدند، از درون آب سر برآورده بودند. این دیوارها ساعتی پیش در نظرش بسیار قوی و ترسناک می‌آمدند،
ولی حالا همچنان که کف قایق دراز کشیده بود به آرامی به آنها میخندید. ملوان آهسته گفت:
سر و صدا نکن، سرتو بدست، به گمرک رسیدیم.
آرتور لباسها را روی سرش انداخت. چند متر جلوتر قایق جلوی چند تیر چوبی به هم بسته که بر سطح کانال بودند و راه آبی کم عرض میان گمرک و دیوار دژ را قطع می کرد توقف کرد. کارمند خوابالود گمرک در حالی که خمیازه می کشید بیرون آمد و با فانوس روی دیواره کنار آب خم شد و گفت:
لطفاً جواز عبور.
ملوان برگه شناساییش را به او داد. آرتور در حالی که نفس را در سینه حبس کرده و گوش می داد داشت در زیر لباسهایش خفه می شد. کارمند گمرک با قرولند گفت:
برای بازگشت به کشتی خود تا این موقع شب کجا بودی؟ بکنم دنبال خوشگذرونی ها؟ خب توی قایق چی داری؟
لباسهای کهنه، ارزون گیر آوردم خریدم.
جلیقه خودش را هم برای آنکه مأمور گمرک ببیند بالا گرفت. مأمور فانوس خود را پایین آورد و خم شد و چشمهایش را مالی تا بتواند ببیند. بعد گفت:
آه، مثل این که چیزی نداری، میتونی بری.
بعد مانع را برداشت و قایق آهسته به میان آب مواج و تیره رفت. آرتور بعد از آنکه کمی پیش رفتن بلند شد و لباسها را از روی خود برداشت. ملوان زیر لب گفت:
خب این از گمرک.
و بعد از کمی پارو زدن سرعتش را کم کرد و گفت:
حالا زبون بده هم بگیر و دنبالم بیا.
بعد با دست و پا از نردبان تنابی آویزان از بدنه قول پیکر یک کشتی بالا رفت. زیر لب به افراد شهری که بی دست و پا هستند فحش می داد. در حالی که چابکی آرتور باعث شد در این جور موقعیت ها بسیار بهتر از یک آدم شهری عمل کند. بعد از آنکه سالم به عرشه رسیدند به آرامی و با احتیاط از میان بادبان ها و غرغره و تناب های بسیار جلو رفتند تا سرانجام به دریچه‌ای رسیدند. ملوان به آرامی آن را بلند کرد و آهسته گفت:
زود باش برو پایین، من یه دقیقه دیگه میام.
انبار کشتی بسیار تاریک و نمناک بود و بوی تعفن غیر قابل تحملی میداد. آرتور که ابتدا داشت از بوی گند چرم خام و روغن فاسد خفه میشد به طور غریزی خودش را عقب کشید، ولی بعد سلول تنبیهی به یادش آمد. از نردبان پایین رفت و با بی‌اعتنایی زیر لب زمزمه کرد: انگار زندگی در همه جا یک جور است، زشت و نفرت انگیز و مأوای مردم پست و فرومایه و پر از رازهای شرم‌آور و گوشه‌های تاریک، ولی به هر حال زندگی همین است و باید با آن ساخت و از آن لذت برد. بعد از مدتی ملوان برگشت و چیزهایی با خودش آورد که آرتور به خاطر تاریکی آنجا نتوانست بفهمد چیست. ملوان گفت:
خب حالا پول ساعت رو رد کن بیاد، زود باش.
آرتور از تاریکی استفاده کرد و چند سکه را توی جیبش نگه داشت. بقیه را همراه با ساعت مادرش به او داد و گفت:
من خیلی گرسنه‌ام، چیزی بیار بخورم، دارم از گرسنگی میمیرم.
ملوان گفت:
آوردم، بیا بگیر.
و کوزه نوشیدنی و مقداری بیسکویت خشک و مانده با تکه گوشت نمکسود به او داد و ادامه داد:
خب باید حواستو جمع کنی، فردا که ماموران گمرک برای بازرسی اومدن تو باید توی اون بشکه قایم بشی مثل یه موش و تو اونم جام نخوری تا به وسط دریا برسیم. اون وقت خودم میام خبرت میکنم تا بیای بیرون. وای به حالت اگه ناخدا تو رو ببینه، دیگه کار تمومه. اون نوشیدنی هم سالمه، شب بخیر.
بعد دریچه بسته شد. آرتور کوزه نوشیدنی ارزشمند را در جای امنی گذاشت و روی بشکه‌ای رفت و نشست تا گوشت و بیسکویتش را بخورد. سپس روی کف کثیف انبار چنباتمه زد و برای نخستین بار پس از کودکیش بدون دعا و نیایش آماده خواب شد. در تاریکی موش‌ها در اطرافش به این طرف آن طرف می‌دویدند، ولی نه سر و صدای آنها، نه تکان‌های کشتی، نه بوی متعفن روغن و چرم خام و نه تجسم دریازدگی فردا، هیچ کدام قادر نبودند باعث بیدار ماندنش شوند. دیگر برای آن بت‌های شکسته و آبرو رفته که تا دیروز خدایان مورد پرستش او بودند هیچ ارزش و اعتباری قائل نبود.
بخش دوم، 13 سال بعد. فصل یکم.
یک شب مهتابی در ماه ژوئیه سال 1864 در خانه پروفسور فابریزی که در فلورانس بود، چند دوست دور هم جمع شدند تا برای کارهای سیاسی آینده برنامه ریزی کنند. بعضی از آنها عضو حزب مازینی و خواهان ایجاد یک جمهوری دموکراتیک ایتالیایی بودند. در مورد حزب مازینی باید بگویم ژوزف مازینی انقلابی مشهور ایتالیا و بنیانگذار و رهبر سازمان ایتالیای جوان بود. دیگران لیبرال های از اقشار مختلف که طرفدار سلطنت مشروطه بودند، ولی همگی آنها در یک مورد با هم اتفاق نظر داشتند و آن هم نارضایتی از اداره سانسور شهر توسکان بود. به همین دلیل در آن شب پروفسورها و آدمهای معروف جلسه ای تشکیل داده بودند تا بتوانند چند ساعتی را به بحث و گفتگو درباره این موضوع بپردازند. اکنون حدود 2 هفته از عفو عمومی که پاپ پیوس نهم در ایالات پاپ نشین در روز تکیه زدن به جایگاه جدیدش به مجرمان سیاسی پیشکش کرده بود می گذشت. اما شور و نشاط آزادی خواهی که بر اثر این عفو عمومی به وجود آمده بود هنوز در تمامی ایتالیا موج می زد. به نظر می رسید این رویداد هیجان انگیز در توسکانی حتی روی مقام های حکومتی نیز تأثیر گذاشته بود. به همین دلیل هم فابریزی و چند تن از رهبران فلورانس دریافته بودند که باید از این موقعیت و فرصت استفاده کنند تا با تلاشی جدی سر و سامانی به وضعیت مطبوعات ببخشند. اولین باری که لگای نمایشنامه نویس این مطلب را شنید گفت بدون تردید تا موقعی که نتوانیم قانون مطبوعات را تغییر دهیم انتشار روزنامه غیر ممکن خواهد بود، ولی در حال حاضر امکان دارد بتوانیم چند نشریه را از تیغ سانسور نجات دهیم و هرچه زودتر همین کار را شروع کنیم سریعتر خواهیم توانست به هدف نهایی خود یعنی تغییر قانون دست پیدا کنیم. اکنون لگا در کتابخانه فابریزی نشسته بود و پیشنهادش را در مورد نقشی که باید نویسندگان لیبرال در این برهه زمانی بر عهده بگیرند توضیح می‌داد. یکی از حاضران وکیل مشاوری با موهای سپید بود که وارد گفتگو شد و با لحن کشدار خود گفت:
بدون شک ما باید یک جوری از این فرصت پیش آمده بهره بگیریم و من تصور میکنم دیگر هرگز چنین شرایط مساعدی برای طرح اصلاحات جدی به دست نمی آوریم. ولی راستش را بخواهید در مورد اینکه نشریات بتوانند مثمر ثمر قرار گیرند چندان خوشبین نیستم. این نشریه ها به جای آنکه حکومت را با ما همراه کنند، یعنی همان چیزی که ما میخواهیم، آن را خشمگین کرد و میترسانند. و اگر یک وقتی دولت مردان به ما به عنوان یک عده هرج و مرج طلب خطرناک بنگرند، دیگر فرصت همراهی و کمک آنها را از دست خواهیم داد.
دیگری گفت:
خب پس با عقیده شما باید چه کار کنیم؟
باید داد خواست بدهیم. به گراندوک؟ بله، برای توسعه آزادی مطبوعات.
مرد سیاه چرده و به ظاهر باهوشی که کنار پنجره نشسته بود با خنده گفت:
فکر میکنید با ارائه دادخواست چه چیزی نصیب ما میشود؟ فکر کنم سرنوشت رنزی برای کسانی که میخواهند چنین مسیری را در پیش بگیرند به اندازه کافی میتواند یک درس عبرت باشد.
آقای محترم، من هم مثل شما از این که نتوانستیم مانع دستگیری رنزی شویم بسیار متاسف هستم و دلم نمیخواهد احساسهای کسی را جریحه دار سازم، ولی باید بگویم که در آن مورد شکست ما به طور عمده به خاطر بی‌صبری و تندروی بعضی از اعضای من بود. به یقین من شک دارم که...
مرد سیاه چرده حرفش را قطع کرد و گفت:
همانطور که در این مورد اغلب اعضای ما در شهر پیمونت به تردید می افتند، من به راستی نمی دانم این تندروی ها در کجا صورت می گیرد. مگر اینکه شما بخواهید سلسله دادخواست های ملایمی را که ما ارسال کردیم تندروی بنامید. البته قبول دارم که ممکن است این کارها در توسکانی و پیمونت تندروی باشد، ولی در شهر ناپل به هیچ وجه تندروی محسوب نمی شود.
عضو شهر پیمونت گفت:
خوشبختانه مثل اینکه تندروی همیشه ویژه مردم ناپل است.
پروفسور وارد بحث شد و گفت:
بسیار خوب آقایان، دیگر بس است. راه و رسم ناپلی ها در جای خودش بسیار خوب است و راه و رسم پیمانتی ها هم همینطور، ولی فراموش نکنید که ما در حال حاضر در توسکانی هستیم و راه و رسم اعضای این شهر آن است که خیلی زود به موضوع رسیدگی کنند. گراسینی موافق دادخواست است و گالی مخالف آن. دکتر ریکاردو، عقیده شما چی؟
من در ارائه دادخواست اشکالی نمی بینم و اگر گراسینی یکی از آنها را تنظیم کند با کمال میل آن را امضا می کنم، ولی تصور نمی کنم با این دادخواست به تنهایی بتوانیم کاری صورت دهیم.
چرا از هر دو روش استفاده نکنیم؟ یعنی هم دادخواست هم نشریه.
گراسینی افزود:
به خاطر این که ممکن است این نشریه ها حکومت را وادارد تا به آن بی‌اعتنایی کند.
مرد ناپلی از جا بلند شد و به سوی میز آمد و گفت:
در هر صورت حکومت چنین کاری نخواهد کرد. آقایان، شما اشتباه میکنید. سازش و مصالحه با حکومت هیچ فایده ای ندارد. کاری که باید بکنیم این است که مردم را به یک قیام عمومی دعوت کنیم.
آقای عزیز، گفتن این حرف آسان است، ولی عمل کردن به آن مهم است. شما چگونه میخواهید شروع کنید؟
اگر این را از گالی بپرسید بیشک میگوید باید از مبارزه با سانسور شروع کرد.
گالی با لحنی قاطع گفت:
نه، درست نیست. شماها همیشه تصور میکنید که تمام اهالی جنوب فقط به استفاده از اسلحه و مبارزه فکر میکنند و بس.
خب آقای گالی، عقیده شما چیست؟ آقایان خواهش میکنم ساکت باشید، مثل اینکه آقای گالی یک پیشنهاد دارد.
حاضران که به گروه های 2 یا 3 نفر تقسیم شده و جداگانه با هم وارد بحث و جدل شده بودند، برای شنیدن سخنان گالی به دور میز گرد آمدند. گالی دستش را به عنوان یک هشدار دوستانه بلند کرد و گفت:
نه آقایان، اینطور نیست. نمیخواهم پیشنهاد بدهم. فقط یک اظهار نظر ساده است. من فکر میکنم در تمام این شادی و نشاطی که برای فرمان پاپ به وجود آمده، یک خطر بزرگ پنهان شده است. به اعتقاد من حالا مردم به این نتیجه رسیدند که چون پاپ روش جدیدی را در پیش گرفته و عفو عمومی صادر کرده، حالا تمام ایتالیا باید خودش را در آغوش او بیاندازد تا او ما را به سرزمین موعودمان رهبری کند. البته من این رفتار پاپ را مورد تایید و تشویق قرار می‌دهم. یعنی عفو عمومی زندانیان سیاسی یک عمل ستودنی است.
گراسینی حرفش را قطع کرد و با لحن تحقیرآمیزی گفت:
بله، حضرت آقا باید هم از فرمان پاپ احساس رضایت کنند.
ریکاردو هم حرف او را قطع کرد و گفت:
خب گراسینی، اجازه بده حرفش را بزند. خیلی عجیب است که شما دو نفر همیشه مثل سگ و گربه به جان یکدیگر میافتید و هنوز هم نتوانستید جلوی خودتان را بگیرید. گالی، ادامه بده.
مرد ناپلی ادامه داد:
داشتم میگفتم که پدر مقدس نیت متعالی و خوبی دارد، ولی اینکه تا چه اندازه قادر به عملی کردن نیتهایش است موضوع دیگری است. البته در حال حاضر اوضاع آرام است. تمام واپسگراها در همه جای ایتالیا برای مدت 1-2 ماه تا زمانی که هیجان عفو عمومی فروکش کند ساکت خواهند بود، ولی به احتمال زیاد اجازه نخواهند داد قدرت بدون درگیری از دستشان گرفته شود. به عقیده من قبل از آنکه زمستان به نیمه برسد، همه جزویت ها، گریگوریان ها، سنفدیست ها و بقیه دسته ها علیه ما به توطئه و تحریک می پردازند و به هر کسی که بتوانند رشوه می دهند و آلودش می سازند.
بله، احتمالش وجود دارد.
بسیار خوب، پس به اعتقاد شما ما باید منتظر بمانیم و با صبر و حوصله دادخواست بفرستیم تا لامبروچینی و دار و دستش گرندوک را مجبور کنند تا ما را در بست در خدمت حکومت جزویت ها قرار دهند؟ یا چند سوار اتریشی را برای سرکوب ما مأمور گشت در خیابان‌ها کنند؟ یا اینکه باید پیش دستی کرده و از این اوضاع در هم و موقت برای وارد کردن اولین ضربه بهره ببریم؟
خب، اول به من بگویید می‌خواهید با چه نوع ضربه‌ای شروع کنید؟
پیشنهاد من این است که یک تبلیغ و تهییج منظم علیه جزوئیت‌ها به راه بیاندازیم.
در حقیقت نوعی اعلان جنگ از طریق نشریه، درسته؟
بله، از تحریکات آنها پرده بر می داریم. راز و رمز کارشان را برملا می کنیم و مردم را دعوت می کنیم تا به هدف مشترکی علیه آنها برسند.
ولی اینجا که هیچ جزوئیتی نیست تا تحریک و توطئه‌هایش را افشا کنیم.
بله،
وجود ندارد، ولی فقط 3 ماه صبر کنید، آن وقت ببینید چقدر از آنها در اینجا سبز خواهند شد. البته باید بدانید که آن روز دیگر برای جلوگیری از آنها بسیار دیر خواهد بود.
ولی اگر واقعا کسی میخواهد شهر را علیه جزوئیت‌ها تحریک کند، باید به طور واضح و روشن حرف بزند و از آنها بد بگوید. حالا چگونه میشود با چنین چیزی از دام سانسور فرار کرد؟
اشتباه نکنید، ما از سانسور فرار نمی‌کنیم، بلکه به آن بی‌اعتنایی می‌کنیم و حرف خودمان را می‌زنیم.
یعنی میخواهید نشریه ها را بدون نام و آدرس چاپ کنید؟ خیلی خوبه، ولی باید بپذیرید که همه ما انقدر از این مطبوعات مخفی دیده ایم که
نه، منظورم آن نبود. من نشریه ها را به طور علنی چاپ میکنم، نام و آدرس خودمان را نیز زیر آن مینویسم و اجازه میدهم ببینم شجاعت آن را دارند تا ما را تحت پیگرد قرار دهند.
گراسینی فریاد کشید:
این طرح بسیار احمقانه و جنون‌آمیز است. این کار یعنی خود را با بیخیالی تمام به دام دشمن انداختن.
گالی با خشم و عصبانیت حرفش را قطع کرد و گفت:
تو نمیخواهد بترسی، ما از تو نمیخواهیم که به خاطر نشریه های ما گرفتار شوی.
ریکاردو گفت:
گالی، جلوی زبانت را بگیر، موضوع ترس مطرح نیست. ما هم به همان اندازه تو در صورتی که نفعی در آن باشد برای رفتن به زندان آماده ایم. اما این که به خاطر هیچ و پوچ به سرعت به طرف خطر بروی کار بچگانه است. من در رابطه با این موضوع یک نظر دارم.
خب، پیشنهادت چیست؟
به نظر من بدون آنکه با اداره سانسور درگیر شویم، باید برای مبارزه با جزوئیت‌ها یک نقشه دقیق بکشیم.
من که نفهمیدم تو چه میخواهی بگویی؟
به اعتقاد من؟ آدم میتواند چیزی را که میخواهد بگوید چنان بپیچاند که
اداره سانسور از آن سر در نیاورد. خب آن وقت انتظار داری زحمت کشان و کارگران بیچاره‌ای که سواد چندانی هم ندارند مفهوم آن حرفها را بفهمند؟ این که به نظر من عملی نیست.
پروفسور نگاهی به مرد کنار دستش که شانه‌های پهن و ریش حنایی پرپشتی داشت انداخت و پرسید:
مارتینی، تو چه میگویی؟
من ترجیح میدهم به حقایق و اطلاعات بیشتری دست پیدا کنم و تو آن موقع هیچ اظهار نظری نمی کنم. مسئله مهم این است که از تجربه های خود بهره بگیریم.
خب ساکانی، نظر تو چیست؟ من دوست دارم به نقطه نظرهای سینیار رابالا گوش بدم. نظرهای ایشان اغلب جالب و درخور توجه است.
تمام حاضران به طرف تنها زنی که در آن جمع حضور داشت و تا آن موقع ساکت و آرام نشسته بود روی برگرداندند. او تا آن لحظه روی نیمکتی نشسته و چانه‌اش را روی یک دست تکیه داده و به بحث گوش می‌داد. چشمان سیاه و متفکرانه‌ای داشت، ولی به محض آنکه سرش را بلند کرد، برقی از چشمانش بیرون زد. به سخن درآمد و گفت: متأسفانه باید عرض کنم که با نظر تمام شما مخالفم. ریکاردو گفت:
شما همیشه مخالفت می‌ورزید و از بدشانسی همیشه هم حق به جانب شماست.
سینیورا بولا گفت: به اعتقاد من این به طور کاملی درست است که ما باید به نحوی با جزوئیت‌ها مبارزه کنیم و اگر با این سلاح نتوانستیم با سلاح دیگری این کار را بکنیم. ولی به مبارزه طلبیدن مستقیم اقدام ضعیفی به نظر می‌رسد و عدم جدال با آنها کار بزدلانه است. اما در مورد ارائه دادخواست، به نظر من مثل یک بازی بچگان است.
گراسینی با قیافه جدی و عصبانی گفت: سینیورا، بیشک شما نمی خواهید روش هایی مثل آدم کشی و غیره را مطرح کنید.
مارتینی به سبیل های بلندش دست کشید. گالی قاه قاه خندید. حتی زن جوان باوقار هم نتوانست جلوی خندهش را بگیرد و گفت:
اگر آنقدر سنگدل و بیرحم بودم که به این روش‌ها فکر کنم، اینقدر بچه نبودم که آن را در این جمع مطرح کنم. ویرانگرترین سلاحی که من می‌شناسم، حجو است. اگر شما یک دفعه بتوانید جزوئیت‌ها را مسخره کنید و مردم را وادار کنید تا به آنها و ادعاهایشان بخندند، آنان را بدون خون و خون ریزی سر جای خود خواهید نشاند.
فابریزی گفت:
در این مورد شما درست می‌گویید. ولی من میخواهم بدانم شما چجوری میخواهید این کار را انجام دهید؟
مارتینی پرسید:
چرا نتوانیم این کار را بکنیم؟ یک نشریه هجوامیز خیلی بیشتر از یک نشریه جدی شانس غلبه بر مشکل سانسور را دارد. اگر هم قرار باشد مطالب آن سربسته باشد، برای یک خواننده عادی احتمال درک مفاهیم استعاری از یک شوخی آشکار خیلی بیشتر از یک رساله علمی و اقتصادی است.
خب سینیورا، پس شما بر این باوری که ما باید نشریه های هجوامیز چاپ کنیم و یا برای راه اندازی یک روزنامه فکاهی تلاش کنیم.
من مطمئنم که اداره سانسور هرگز اجازه مورد دوم را نمی دهد.
هیچ کدام از اینهایی که گفتید مد نظر من نیست. من اعتقاد دارم اگر یک سری نشریه کوچک و هجوامیز به شعر یا نثر با قیمت ارزان بفروشیم یا در خیابانها به طور مجانی پخش کنیم، تأثیر بسیاری خواهد داشت. اگر هم بتوانیم نقاش و طراح ماهری را پیدا کنیم که روح مطالب ما را درک کند، آنها را به صورت تصویری منتشر می‌کنیم.
این یک اقدام اساسی است، فقط به شرط آنکه بتوانیم آن را به مرحله عمل درآوریم و مهمتر آنکه باید آن را به نحو احسن انجام دهیم. ما نیاز به یک هجو نویس برجسته و مجرب داریم. خب آن را باید از کجا گیر بیاوریم؟
لگا گفت:
خب همه می دانیم که اغلب ما جدی نویس هستیم و علارغم تمام احترامی که برای حاضران در جلسه قائل هستم، متاسفانه باید بگویم که تلاش برای هجو نویس شدن مثل تلاش برای تارانتلا رقصیدن است. یعنی ممکن است خیلی مضحک به نظر برسد و باعث خنده شود.
پیشنهاد من هیچگاه این نبود که به سمت کاری برویم که مهارتی در آن نداریم. من گفتم باید هجو نویس ماهر و باذوقی پیدا کنیم. بیشک در گوشه ای از ایتالیا می توانیم چنین آدمی را پیدا کنیم. البته اضافه می کنم که باید برای این کار اعتبار و بودجه لازم را هم تهیه کنیم. همچنین باید اطلاعات کافی در مورد این شخص به دست آورده و اطمینان یابیم که روی مطالبی که ما به تصویب می رسانیم کار خواهد کرد.
حالا بفرمایید که شما می خواهید چنین آدمی را از کجا پیدا کنید؟ من می توانم تمامی آن هجو نویس هایی را که از این هنر اندوخته ای دارند با انگشتان دستم بشمارم. تازه نمی توان به هیچ کدام از آنها هم دست یافت. به طور مثال جوستی که قبول نمی کند، چون به راستی کارش زیاد است. یکی دو نفر در لومباردی هستند که آنها هم می توانند با لهجه میلانی بنویسند.
گراسینی گفت:
غیر از این من اعتقاد دارم که می توان با روش بهتری در مردم توسکانی نفوذ کرد. اگر قرار باشد که ما این آرمانگرایی و مدینه فاضله مذهب را به هیچ بگیریم، خب نیاز به یک درایت و کاردانی سیاسی هم داریم. فلورانس نه مثل لندن تنها عرصه کارخانه ها و کسب ثروت است و نه مثل پاریس مأمن تجملات و مدهای بی‌معنی. فلورانس شهری با تاریخی عظیم و پرشکوه است.
زن در حالی که لبخند می‌زد حرفش را قطع کرد و گفت: آتن هم همین طور بود، ولی به نسبت عظمت تاریخیش تا حدودی آهسته پیش می رفت و نیاز به یک خرمگس داشت تا بیدارش کند.
در این لحظه ریکاردو مثل یک مارگزیده از جا پرید و دستش را روی میز کوبید و گفت:
وای، عجیب است. ما هرگز به خرمگس فکر نکردیم. این مرد
خرمگس دیگر کیست؟
او همان فلیس ریوارز است. او را به یاد نمی آورید؟ او یکی از افراد گروه موراتوری است که 3 سال پیش از کوهستان‌های آپنین پایین آمدند. آیا تو این گروه را می‌شناسی؟ من مسافرات تو را همراه با آنها به پاریس به خاطر می‌آورم. بله، بله. من برای همراهی با ریوارز که قصد داشت به مارسلیز برود تا لگهورن رفتم. او دلش نمی‌خواست در توسکانی توقف کند. معتقد بود که بعد از شکست قیام دیگر هیچ کاری جز خندیدن نداریم. بنابراین تصمیم گرفته بود به پاریس برود. بدون تردید او با سینیورا گراسینی در مورد اینکه توسکانی محل مطلوبی برای خندیدن نیست هم نظر بود.
اگر حالا که فرصت انجام بعضی کارها را در ایتالیا داریم از او دعوت کنیم، می‌شود امیدوار بود که به اینجا برگردد.
اسمش چی بود؟
ریوارز. فکر کنم برزیلی باشد. به هر حال می‌دانم که در آنجا زندگی می‌کرد. او باهوش‌ترین آدمی است که تا به حال دیدم. خدا گواه است در آن هفته‌ای که در لگهورن بودیم و هیچ وسیله‌ای برای سرگرمی نداشتیم و دیدن لامبرتینی بیچاره کافی بود که قلب آدم فرو بریزد، تا وقتی ریوارز توی اتاق بود آدم از خنده روده بر می شد. پشت سر هم چرت و پرتایی می گفت و ما را به خنده می انداخت. زخم شمشیر ناجوری هم روی صورتش بود. من حتی شاهد بخیه زدن آن بودم. خلاصه موجود شگفت‌انگیزی است، ولی من مطمئنم که چرندیات و حرفای خنده دارش جلوی وادادن بعضی از آن جوانان بیچاره را می گرفت.
او همان کسی است که مقاله های سیاسی هجوامیزی در روزنامه های فرانسه با نام لوتان می نویسد.
بله خودش است. بیشتر مقاله های کوتاه و پاورقی های فکاهی را او می نویسد. قاچاقچی های کوهستان های آپنین به او به خاطر گستاخی ها و زخم زبان هایش خرمگس می گویند. او هم برای امضای مقاله هایش بیشتر از این اسم استفاده می کند.
گراسینی مثل همیشه با متانت وارد بحث شد و گفت:
من اطلاعاتی در مورد این آقا دارم، ولی راستش را بخواهید نمیتوانم بگویم آنچه از مردم شنیدم برایش اعتبار بیشتری میآورد. شکی نیست که او از هوش و ذکاوت خوبی برخوردار است، ولی به عقیده من در این مورد اغراق هم شده است. به طور مثال شهرت او در پاریس و وین آری از عیب و نقص هم نیست. انگار او مردی بوده با رویدادهای بسیار و یک گذشته نامعلوم. گفته می شود که هیئت اکتشافی دوپره او را از روی خیرخواهی از نقطه‌ای در صحرای سوزان آمریکای جنوبی، در حالی که با خفت و خاری و همچون وحشی‌ها زندگی می کرده، برداشته و با خودش به این کشور آوردند. من می دانم که او در هیچ جایی در مورد اینکه در آن سرزمین چگونه زندگی می کرده سخنی بر زبان نیاورده است، و اما در مورد قیام در کوهستان‌های آپنین، معتقدم همه دیگر می دانند آن افرادی که در آن عملیات بدفرجام شرکت کرده بودند دارای سوابق مشکوکی بودند. همه می گویند مردانی که در بولونیا اعدام شده اند در واقع جنایتکاران معمولی بودند. سوابق و ویژگی های رفتاری عده زیادی از آنها را هم که فرار کرده اند مشکل می توان توصیف کرد. اما این را هم قبول دارم که عده از شرکت کنندگان در آن قیام نیز بدون تردید دارای خصوصیات بارزی بودند.
ریکاردو با عصبانیت حرفش را بارید و گفت:
بعضی از آنها دوستان صمیمی بعضی از حاضران این جلسه بودند. گراسینی، خیلی خوب است که آدم جدی و پایبند اصول باشد، ولی این جنایتکاران عادی در راه ایمان و عقیده خود جان باختند و کارهای ارزشمندتر از آنچه من و شما تاکنون کرده ایم انجام دادند.
گالی در ادامه حرفهای ریکاردو افزود:
دفعه بعد وقتی مردم شایعات پیش پا افتاده پاریسی‌ها را برایتان نقل کردند، از طرف من به آنان بگویید که نسبت به هیئت اکتشافی دوپره به کلی اشتباه میکنند. من مارتل، معاون دوپره را میشناسم و همه ماجرا را از او شنیدم. این که آنها ریوارز را در فلاکت و بدبختی پیدا میکنند درست است. او در جدال برای استقرار جمهوری در آرژانتین اسیر شده و گریخته بود و با تغییر قیافه در اطراف شهر سرگردان و میکوشید تا به بونس آیرس برگردد. در همین زمان بود که هیئت اکتشافی او را پیدا میکند، ولی افسانه پذیرفتن او از روی خیرخواهی و نوع دوستی نیز یک دروغ محض است، چون در آن زمان مترجم هیئت اکتشافی بیمار و مجبور شده بود که برگردد و در آنجا هیچ کس از اعضای هیئت فرانسوی نمی توانستند به زبانهای محلی حرف بزنند. به ریوارز پیشنهاد می کنند تا به عنوان مترجم آنها را همراهی کند. بدین ترتیب او 3 سال پیاپی به همراه آنان به اکتشاف شعبه های فرعی رود آمازون مشغول می شود. مارتل معتقد بود اگر ریوارز نبود، آنها هرگز نمی توانستن این مأموریت را به پایان برسانند.
فابریزی گفت:
به هر حال هرچه باشد، اگر مردی بتواند 2 سرباز قدیمی مثل مارتل و دوپره را به خود علاقه من سازد، باید دارای ویژگی های قابل قبولی باشد. نظر شما چیست سینیورا؟
در این مورد چیزی نمی دانم، چون هنگامی که آواره ها از توسکانی عبور می کردند من در انگلستان بودم. ولی به اعتقاد من اگر آن آدم هایی که در طول یک مأموریت 3 ساله در مملکتی نامعلوم با او هم سفر بوده اند و همچنین دوستانی که با او در یک قیام شرکت داشته اند نظر خوبی در مورد او دارند، به نظر من برای خونسا کردن بسیاری از آن شایعه های خیابانی کافی به نظر می رسد.
ریکاردو گفت:
هیچ شک و سوء ظنی نسبت به او از طرف دوستانش وجود ندارد. از مورارتوری و زامبکاری گرفته تا خشن‌ترین کوهنشینان، همگی حاضر بودند جان خود را برای او فدا کنند. به علاوه او دوست صمیمی اورسینی است. از سوی دیگر درست است که درباره او در پاریس یک مشت شایعات نچندان جالب بر سر زبان هاست، ولی به هر حال هر کس به حجو سیاسی روی می آورد دشمنان زیادی هم برای خود می تراشد.
لگا گفت:
هرچند خوب اطمینان ندارم، ولی تصور میکنم او را موقعی که آن آواره ها در اینجا بودند دیده باشم. آیا آدم گوش پشت لنگ یا ناقص العضوی نبود؟
پروفسور کشوی میز تحریر خود را بیرون کشید و در میان انبوه نامه ها شروع به جستجو کرد. بعد از اندکی کنکاش گفت:
فکر کنم برگه مشخصات او را که توسط پلیس تهیه و تنظیم شده همین جاها گذاشته باشم. اگر یادتان باشد وقتی آنها فرار کردند و در کوهستان پنهان شدند، مشخصات ظاهری آنها به همه جا فرستاده شد. کاردینال اسپان شرور بدجنس چیه؟
اسپینولا هم جایزه‌ای برای سر آنها تعیین کرده بود. در ضمن داستان جالبی درباره ریوارز و آن برگه مشخصات وجود داشت.
او یا او لباس کهنه یک سرباز را می پوشد و به عنوان تفنگچی زخمی که در حین انجام وظیفه زخمی شده و به دنبال دسته خود می گردد در کشور به راه می افتد.
سپس دسته گشتی اسپینولا را وادار می کند تا او را سوار کنند و یک روز کامل توی یکی از عرابه های آنها می ماند. از ماجرای دستگیریش به دست شورشیان، بردنش به مخفیگاه های کوهستانی و شکنجه های وحشتناکی که تحمل کرده بود برای آنها داستان های وحشتناکی تعریف می کند. گشتی ها برگه مشخصات را به او نشان می دهند و او برایشان هر گونه چرندیاتی را که درباره اهریمنی به نام خرمگس به فکرش می رسد نقل می کند. سپس شبانه و هنگامی که همه در خواب بودند، سطل پر از آبی را روی بارودهایشان می ریزد و جیبهایش را از آذوقه و فشنگ پر کرد و از آنجا می گریزد.
فابریزی حرفش را قطع کرد و گفت:
اینجاست. نامه را پیدا کردم. فلیس ریوارز معروف به خرمگس. سن حدود 30 سال. محل تولد و اصل و نسب مجهول. به احتمال زیاد آمریکای جنوبی. حرفه روزنامه نگار. قد کوتاه، مو مشکی، ریش سیاه و سیه چرده، رنگ چشم آبی، پیشانی پهن و چارگوش، بینی و دهان و چانه، بله خودش است. علائم خاص: پای راست لنگ، بازوی چپ کج، دست چپ فاقد دو انگشت، زخم تازه شمشیر روی صورت، دارای لکنت زبان. در این قسمت توجه دیگری داده شد: وی تیرانداز ماهری است و هنگام دستگیری باز هم توانسته آن دسته گشتی را فریب دهد.
البته بیباکی جنون‌آمیز او بوده که باعث موفقیتش شده است. اگر به طور تصادفی به او مشکوک می شدند دیگر کارش تمام بود، ولی قیافه معصومانه‌ای که در لحظات خطیر به خود می گیرد باعث می شود از مهلک بگریزد.
بسیار خوب آقایان، نظر شما در مورد این پیشنهاد چیست؟
به ظاهر بیشتر افراد حاضر در این جلسه به خوبی ریوارز را می شناسند.
خب، آیا به او بگوییم از همکاریش در اینجا شاد خواهیم شد یا نه؟
به شما اطمینان می دهم هرگاه موضوع مبارزه با جزویت ها در کار باشد، او مرد میدان خواهد بود و با اشتیاق می آید. او بی‌رحم‌ترین فرد ضد مذهب است که در تمام عمرم دیدم. در حقیقت می توان گفت که او در این مورد حتی تعصب هم دارد.
ریکاردو، پس آیا شما برای او خواهید نوشت که...
اوه البته، فقط بگذار ببینم که او حالا کجاست؟ فکر کنم در سوئیس باشد. او بیقرارترین موجود روی کره زمین است. همیشه از اینجا به آنجا می رود. ولی مسئله نشریه.
و بدین ترتیب تمام حاضران مشغول بحث و گفتگویی هیجان انگیز و طولانی شدند. سرانجام به هنگام پراکنده شدن، مارتینی به سمت زن جوان ساکت رفت و گفت:
جما، تو را تا خانه همراهی می کنم.
متشکرم. راستی می‌خواستم در مورد موضوعی هم با تو حرف بزنم.
مارتینی آهسته پرسی: آیا نشانی ها مشکلی دارند؟
چیز مهمی نیست، ولی فکر می‌کنم زمان آن رسیده که تغییراتی در آنها داده شود. در این هفته دو نامه را در اداره پست نگه داشتم. هر دوی آنها بسیار بی اهمیت بودند. شاید هم اتفاقی بوده، ولی ما نمی‌توانیم ریسک کنیم. اگر پلیس به یکی از آدرس‌های ما مظنون شود، باید بیدرنگ آن را تغییر دهیم.
فردا پیشت می آیم. امشب نمی خواهم با تو حرف بزنم. خسته به نظر می رسی.
نه خسته نیستم.
پس بیشک دوباره از موضوعی ناراحت شده ای؟
نه انقدر ها نه.
فصل دوم.
مارتینی گفت:
کتی، خانم تشریف دارند؟
بله آقا، مشغول لباس پوشیدن هستند. اگر برای چند دقیقه در اتاق پذیرایی بنشینید، ایشان تا چند لحظه دیگر پایین می آیند.
کتی با روی خوش و حالتی صمیمانه، همچون یک دختر دوانشایری اصیل، مهمان را به درون خانه راهنمایی کرد. کتی به مارتینی علاقه خاصی داشت. او به خوبی به زبان انگلیسی حرف می‌زد. کلام و بیانش بسیار محترمانه بود. هرگز وقتی خانم خسته و کسل بود، مثل بعضی مهمان‌ها تا ساعت یک بامداد با صدای بلند به بحث سیاسی نمی‌پرداخت و خانم را عصبی و بی‌خواب نمی‌کرد. مهمتر از همه، زمانی بود که طفل خردسال خانم مرد و همسرش در بستر بیماری افتاد و او برای کمک و آرامش بخشیدن به او به دوونشایر آمد. از آن به بعد کتی این پیر مرد تنومند و بی دست و پا و کم حرف را درست مثل گربه سیاه و تنبلی که اکنون روی زانوهای او نشسته بود مثل یکی از اعضای خانواده می دانست. پاشت، گربه سیاه و تنبل هم به نوبه خود مارتینی را جزو لوازم ضروری خانه می دانست، چون این مهمان هرگز پا روی دم او نمی گذاشت و کاری به کارش نداشت. دود تنباکو را در چشمهایش فوت نمی کرد و یا هرگز خودش را به عنوان یک دوپای مزاحم به او تحمیل نمی کرد. برعکس، همیشه زانوی گرم و نرمی برای خوابیدن داشت که بر آن خورخورش به راه بود. سر میز غذا هم فراموش نمی کرد که تماشای ماهی خوردن آدمها برای گربه نجیب چندان جالب و دلچسب نیست. دوستی میان آن دو سابقه طولانی داشت. یک روز وقتی پاشت شیرخواره بود و صاحبش به شدت بیمار شد و قادر نبود به او برسد، مارتینی گربه بیچاره را درون سبدی گذاشت و با خودش از انگلستان آورد. از آن به بعد در اثر تجربه فهمیده بود که دوستی این خرس انسان نما فصلی و زود گذر نیست. در این لحظه جما به درون اتاق آمد و گفت: چنان با خیال راحت لم داده ای و گربه را توی بغلت گرفته ای که آدم خیال می کند می خواهی شب را بمانی. مارتینی گربه را به احتیاط از روی زانوی خود بلند کرد و گفت:
چون امیدوار بودم که در اینجا یک فنجان چای به من خواهی داد، زودتر آمدم. چون به احتمال زیاد آنجا خیلی شلوغ است و گراسینی نیز شام خیلی خوبی به ما نخواهد داد. توی این خانه های شیک و مدرن هرگز از این کارها نمی کنند.
جما با خنده گفت:
بس کن دیگه، تو هم مثل گالی تند و تلخ حرف می زنی. گراسینی بیچاره باید آنقدر کفاره گناهان خودش را بدهد که دیگر نمی تواند جواب خانه‌داری بعد زنش را هم بدهد. و اما موضوع چای، تا یک دقیقه دیگر آماده می شود. کتی کمی کیک به سبک دوونشایری مخصوص تو درست کرده است.
کتی آدم بسیار با محبتی است. درست نمی گویم پاشت؟ در ضمن این موضوع در مورد تو هم که آن لباس زیبا را پوشیده ای صدق می کند. می ترسیدم آن را زیاد ببری.
به تو قول داده بودم که این لباس را امشب بپوشم، اگرچه برای چنین شب گرمی کمی زخیم است. ولی چه میتوان کرد؟
هوا در فیزوله خنک‌تر است. هیچ لباس دیگری مثل این لباس کشمیری سفید به تو نمی آید. چند شاخ گل هم برایت آوردم تا آنها را به لباس خود وصل کنی.
آیا از آن گل‌های خوشه‌ای قشنگ است؟ خیلی از آنها خوشم می آید، اما بهتر است آنها را توی آب بگذارم. من از زدن گل به لباس بدم می آید.
این هم یکی دیگر از آن عقاید خرافی توست.
نه چنین نیست. فقط فکر میکنم اگر در تمام شب لباس شخص افسرده و دلمردهی مثل من سنجاق شوند، پراسیده خواهند شد.
متاسفانه باید بگویم که امشب همه ما کسل خواهیم بود. این مهمانی به طرز تحمل ناپذیری خسته کننده خواهد بود.
چرا؟
از یک لحاظ به دلیل اینکه اگر گراسینی دست به هر کاری بزند، مثل خودش کسل کننده خواهد شد.
بس دیگه، اینقدر کینه توز نباش. حالا که داریم به مهمانی او می رویم، این کارت منصفانه نیست.
باشد، حق با توست. بسیار خوب، شاید از این نظر ملال آور باشد که افراد چندان برجسته و سرشناسی در آن حضور ندارند.
برای چه؟
نمی دانم. یا به دلیل این که در شهر نیستند، یا بیماری، و یا چیزهای دیگر. در هر صورت، امشب به جز دو یا سه سفیر، چند دانشمند آلمانی، گروه گردشگرانی که همیشه می آیند، شاهزاده های روسی، اعضای انجمن ادبی و چند افسر فرانسوی، کس دیگری که او را بشناسم در آنجا نیست. البته به استثنای هجو نویس جدید که به راستی امشب شمع محفل ماست.
چی؟ هجو نویس جدید؟ کدام؟ ریوارز را می گویی؟ تا حالا فکر میکردم که گراسینی به شدت با او مخالف است.
بله، ولی حالا که این مرد به محفل ما میآید، همه حرف ها درباره او خواهد بود. بیشک گراسینی دلش میخواهد خانه‌اش اولین جایی باشد که این شیر تازه را در آن به نمایش میگذارد. مطمئن باش ریوارز تا کنون کلمه ای راجع به مخالفت گراسینی با خودش نشنیده است. البته به هیچ وجه بعید نیست که او حد زده باشد، چون آدم بسیار تیز هوشی است.
من حتی از آمدنش خبر هم نداشتم.
همین دیروز رسید. آه، این هم چای. نه، بلند نشو. من گوری را برایت به آنجا میآورم.
مارتینی هرگز آنقدر که در این اتاق احساس خوشبختی میکرد، در هیچ جای دیگری چنین حسی نداشت. دوستی جما، بی اطلاعی کامل او از عشقی که در او ایجاد میکرد و دوستی پاک و معصومانه او، ارزشمندترین چیزی بود که برای او در زندگی بدون امید آیندهش وجود داشت. بیشتر وقتها وقتی احساس دلتنگی و افسردگیش به اوج می رسید، پس از فراغت از کارش به اینجا می آمد. اغلب در کنارش خاموش می نشست و همانطور که مشغول سوزندوزی بود یا چای می ریخت به او نگاه می کرد. جما هرگز از ناراحتی ها و غم و غصه های مارتینی سوال نمی کرد یا با چند کلمه ساده با او ابراز همدردی نمی کرد. ولی با همه اینها مارتینی آرامتر از همیشه از پیش او می رفت و همانطور که به طور معمول به خودش می گفت، حس می کرد می تواند تا دو هفته دیگر را با شادی و امید بسیار بگذراند. جما بیان که خودش از آن اطلاعی داشته باشد، دارای غریحه نایابی در زمینه تسلای غم و درد دیگران داشت. سال پیش وقتی در کالابریا به دوستان عزیز مارتینی خیانت کردند و آنها را مانند گرگ‌ها به گلوله بستند، شاید فقط حمایت جما بود که توانست او را از چنگال این ماتم و ناامیدی نجات دهد. گاهی صبح‌های یک شنبه برای گپ و گفتگو راجع به کارها پیش او می‌آمد. این عبارت را برای کارهای عملی حزب مازینی که هر دو از اعضای فعال و وفادار آن بودند به کار می‌بردند. در چنین موقعیت‌هایی جما به طور کامل به موجود دیگری تبدیل می‌شد. آدمی زرنگ، خونسرد، منطقی، فوق‌العاده دقیق و عاری از تعصب. کسانی که او را تنها در جریان فعالیت سیاسی دیده بودند، او را مبارزی آزموده، منضبط، قابل اعتماد، شجاع و از هر نظر برای حزب یک عضو با ارزش می‌دانستند که زندگی خصوصی ندارد. گالی درباره‌اش می‌گفت یک مبارز ذاتی که یک تنه با چندین نفر از ما برابری می‌کند. جما در همان حال که کشوی میز را باز می‌کرد پرسید:
خب قیافه این هجو نویس جدید شما چطور است؟ ببین سزار، این آب نبات ها و آلبالوهای شکری مال توست. من به راستی تعجب میکنم که چرا مردان انقلابی اینقدر شیرینی دوست دارند.
مردهای دیگر هم شکلات و شیرینی دوست دارند، ولی شجاعت اعترافش را ندارند. پرسیدی هجو نویس جدید چجور آدمی است؟ از آن نوع مردانی است که در نخستین برخورد مورد تحسین زنهای معمولی قرار میگیرد، ولی تصور میکنم تا از او خوشت نیاید. یک بزلگوی حرفه‌ای است که تا حدودی هم پرخاشگر است و زبان تند و تیزی دارد. با ظاهری بی‌اعتنا همراه با رقاصه زیبایی که به او وصل شده است تمام جهان را زیر پا می‌گذارد.
به راستی همسرش یک رقاصه است؟ یا تو هم می‌خواهی از زبان تند و تیز او تقلید کنی و از اینجور شایعات می‌بافی؟
خدا شاهد است که نمی‌خواهم بدجنسی کنم. او به راستی یک رقاصه است و برای کسانی که از زیبایی‌های شیطانی خوششان می‌آید تا حدودی هم زیباست. ولی من از او خوشم نمی‌آید. آنطور که ریکاردو می‌گوید یک کولی مجارستانی یا همچون چیزی است که در تماشاخانه‌های محلی گالیا کار می‌کنند. ریوارز هم که به ظاهر آدم بی‌پروایی است، او را مثل عمه‌اش که یک پیر دختر است به مردم معرفی می‌کند.
خب اگر او را از کشورش آورده کار عاقلانه‌ای کرده است.
مادانای عزیز، تو می توانی به این مسئله از این زاویه نگاه کنی، ولی مردم که نمی توانند. آنها از معرفی شدن به زنی که می دانند یک رقاصه است و معشوقه اوست ناراحت می شوند.
مردم از کجا می توانند بفهمند که این زن چه کار است و از کجا آمده، مگر اینکه خود ریوارز به آنها بگوید؟
این موضوع چنان واضح است که اگر او را ببینی خودت متوجه می شوی. ولی فکر کنم ریوارز اینقدر هم گستاخ نباشد که او را به خانه گراسینی ها بیاورد.
بیشک آنها او را نمی پذیرند. سینیارا گراسینی از آن زنهایی نیست که مرتکب چنین رفتارهای غیر معمولی شود. ولی هدف من از آن سوال این بود که در مورد آقای ریوارز به عنوان یک هجو نویس اطلاعات بیشتری به دست بیاورم. فابریزی به من گفت که ریوارز به او نامه نوشته و آمادگی خود را برای مبارزه علیه جزوئیت‌ها اعلام کرده است. این آخرین چیزی بود که در مورد او شنیدم. آخر در این هفته کارهایم خیلی زیاد بود.
گمان نمی‌کنم بتوانم اطلاعات بیشتری در اختیارت بگذارم. در مورد حقوق هم به نظر نمی‌رسد آنطور که می‌ترسیدم مانعی در میان باشد. در ظاهر وضع او خوب است و دلش می‌خواهد مجانی کار کند.
بیشک ثروتمند است.
در ظاهر باید چنین باشد، ولی کمی عجیب به نظر می رسد. اگر یادت باشد آن شب در خانه فابریزی شنیدیم که هیئت اکتشافی دوپر او را در چه وضعیتی پیدا کرده بود، ولی حالا شنیدیم که سهامدار بعضی معادن برزیل است. همچنین در پاریس، وین و لندن هم به عنوان یک نویسنده انتقادی به موفقیت بزرگی دست یافته و به چندین زبان هم مسلط است. در اینجا هم برای حفظ نوشته‌هایش و ارسال آنها به خارج از کشور مانعی وجود ندارد. رسوا کردن جزائیت‌ها تمام وقتش را نخواهد گرفت.
بیشک همینطور است سزار. دیگر باید برویم. خب فقط یک دقیقه صبر کن تا گلها را به لباسم سنجاق کنم و بعد برویم.
جما با عجله به طبقه بالا رفت و به زودی برگشت. گلهای او را به سینه‌اش سنجاق کرده و شال توری سیاه رنگی را بر سر انداخته بود. مارتینی با تحسین هنرمندانه‌ای به او نگریست و گفت:
آه، مادانای من، تو به راستی مثل یک ملکه هستی، ملکه با شکوه و دانای سرزمین سبا.
جما خندید و گفت:
به راستی این یک اظهار نظر نادرست است. من نهایت تلاش خودم را کردم که مثل یک بانوی عامی جلوه کنم. آخر کدام زن مبارز می‌خواهد قیافه ملکه سبا را داشته باشد؟ آیا این کار برای گمراه کردن جاسوسان نیست؟
این مسلم است که تو هر قدر هم تلاش کنی نمیتوانی نقش یک زن عامی نادان را بازی کنی. به علاوه تو زیباتر از آن هستی که جاسوس ها با دیدن روی زیبایت بتوانند پی به عقیدت ببرند. هرچند نتوانی مثل سینیارا گراسینی خنده های احمقان سردهی و خودت را پشت باد به زن پنهان کنی.
خب سزار، این زن بیچاره رو رها کن. چند تا دیگه از این شکلات ها بخور تا سر حال بیایی. آماده ای؟ بهتر از حرکت کنیم.
حق با مارتینی بود که می گفت مهمانی امشب خیلی پر ازدحام و کسل کننده خواهد بود. شخصیت های ادبی سخنان مؤدبانه و پوچ و ملالاوری به هم می بافتند. در حالی که گروه گردشگران و شاهزاده های روسی در اتاق ها پرسه می زدند و درباره شخصیت های مختلف از یکدیگر می پرسیدند و می کوشیدند تا حرف های حکیمانه ای بر زبان آورند. گراسینی با رفتاری که همچون چکمه هایش شیک بود، از مهمانانش پذیرایی می کرد. ولی با دیدن جما چهرهش شاداب شد. از ته دل جما را دوست نداشت و به راستی از او در هراس بود. اما این را خوب می دانست که بدون او سالن پذیراییش هیچ شکوه و عظمتی ندارد. گراسینی در شغلش مقام شایسته و والایی داشت.
و حالا که به ثروت و معروفیت هم دست یافته بود، بزرگترین آرزویش این بود که خانه‌اش مرکز تجمع آزادی خواهان و روشن فکران شود. غمگینانه می دانست که زن خودش یعنی سینیورا، همان زن بیمایه و متظاهری که در جوانی به خطا او را به همسری برگزیده بود، با آن مهمل بافی ها و زیبایی عاری از هوشیاری و ذکاوتش به هیچ وجه لیاقت آن را نداشت که بانوی یک محفل ادبی باشد. به همین دلیل هرگاه می توانست جما را به مهمانی خود دعوت کند، احساس می کرد مهمانیش همراه با موفقیت خواهد شد. رفتار موقرانه و دلپذیر جما مهمانان را از خودنمایی و تکلف بیرون می آورد و حضورش در آنجا بیمایگی و سبکسری را که به گمان گراسینی همیشه در خانهشان پرسه می زد از آنجا دور می کرد. سینیورا گراسینی بعد از آنکه با صمیمیت به جما خوش آمد گفت، با تعجب زیر لب زمزمه کرد:
امشب چقدر خوشگل شده ای.
و با نگاهی کینه‌توزانه و سرزنشامی سراپای لباس کشمیری او را برانداز کرد. او از مهمان خود به خاطر شخصیت نیرومند، صراحت لهجه و صمیمیت و وقارش، تعادل فکری پایدارش و حتی به خاطر حالت خاص چهرهش، یعنی همه آن چیزهایی که مارتینی دوستشان داشت، نفرتی کینه ورزانه داشت. هر وقت سینیورا گراسینی از زنی نفرت به دل می گرفت، این تنفر را به صورت محبتی بی نهایت نشان می داد. جما نیز به این تعارف و محبت ها به همان اندازه که ارزش داشت اهمیت می داد و دیگر فکرش را در مورد آنها مکدر نمی ساخت. از نگاه او آنچه معاشرت با جامعه نام داشت یکی از وظیفه های خسته کننده و ناگواری بود که اگر یک مبارز می خواست توجه جاسوسان را به خود جلب نکند باید انجامش می داد. او این وظیفه را با کار پرمشقت و طاقت فرسای رمز نویسی یکسان می دانست. و چون می دانست شهرت به خوشپوشی چه سپر خوبی در برابر شک است، مجله های مد لباس را به دقت همچون کلیدهای رمز مورد بررسی قرار می داد. افراد سرشناس آزرده خاطر و شاهزادگان منتظر با ورود جما قنچه لبخند بر لبهایشان می نشست و هرچه در فکر داشتند دور ریخته و با حیرت و شگفتی به او می نگریستند. جما در میان تمام آنها محبوبیت خاصی داشت. روزنامه نگاران مبارز نیز بیدرنگ به آن سوی اتاق درازی که او ایستاده بود کشیده شدند. اما جما با تجربه تر از آن بود که بگذارد تا او را در میان گیرند. رادیکال ها همیشه در صحنه حاضر بودند و هنگامی که در اطرافش جمع شدند، هر کدام را با نرمی و مهربانی به دنبال کاری روانه می کرد و با لبخندی به آنها یادآوری می کرد که با وجود آن همه جهانگرد و سیاح که نیاز به راهنمایی دارند، نباید وقت خود را به مصاحبه با او تلف کنند.
سپس جما به سوی یک عضو پارلمان انگلیس رفت. عضو پارلمانی که حزب جمهوری خواه، خواهان جذب همدردی و همدلی او بود. و چون می دانست این عضو پارلمان در مسائل مالی متخصص است، ابتدا با پرسیدن عقیدهش درباره یک نکته تخصصی مربوط به پول اتریش، توجهش را جلب کرد
و سپس به شکل ماهرانی بحث را به موضوع بودجه جمهوری های لومباردی و ونیتیا کشاند. مرد انگلیسی که در انتظار گفتگوی ملال‌آور و بی اهمیت بود، ناگهان دچار وحشت شد که مبادا در چنگ یک زن دانشمند گرفتار شده باشد و با حالتی مشکوک به او نگاه کرد. اما پس از آنکه او را خوش برخورد یافت، به تمامی تسلیم شد و مثل اینکه با شخصیتی همچون مترنیخ مواجه شده باشد، با او وارد یک بحث جدی درباره امور مالی ایتالیا شد. وقتی گراسینی یک مرد فرانسوی را که دلش می‌خواست از سینیورا درباره سیر تحول ایتالیای جوان سوال کند نزد آنان آورد، مرد انگلیسی با احساسی گنگ از اینکه شاید ناخشنودی مردم ایتالیا خیلی عمیق‌تر از آن باشد که او فکر می‌کرده، از جای خود بلند شد و به سمت دیگری رفت. جما در اواخر شب بیان که کسی بفهمد به تراس زیر پنجره‌های اتاق پذیرایی رفت تا لحظاتی را به تنهایی در میان گل‌های درشت کاملیا و خرزهره بنشیند. نزدیک بود هوای خفه و آلوده و رفت و آمد جمعیت در اتاق‌ها باعث سردرد شدیدش شود و حالش را خراب کند.
در انتهای دیگر تراس ردیف‌های از نخل و سرخس استوایی در گلدان‌های بزرگ به چشم می‌خورد. این گلدان‌ها در پشت توده‌ای از گل‌های سوسن و گیاهان گلدار دیگر مخفی شده بودند. همه اینها همچون تابلوی زیبایی بود که در گوشه‌ای از آن چشم‌انداز دلانگیزی از دره پیدا بود. شاخه‌های یک درخت انار که غرق در شکوفه‌های نارس بود، در فضای باریک میان گیاهان آویزان شده بودند. جما به این گوشه پناه برد و امیدوار بود با سکوت و استراحت کوتاه در این مکان باصفا از سردرد شدید نجات پیدا کند و همچنین کسی هم نفهمد که او به کجا رفته است. شب گرمی بود و آرامش دلپذیری بر آن حاکم بود. جما با بیرون آمدن از اتاقهای داغ و دربسته احساس خنکی کرد و روسری توریش را بر سر کشید. در همین موقع صدای گفتگو و گام‌هایی که در تراس نزدیک می‌شد، او را از رویایی که در آن غرق شده بود بیرون آورد. به سایه‌ای پناه برد تا از نظر پنهان بماند و ناچار نشود به خاطر گفتگوی دیگری بر مغز خسته‌اش فشار بیاورد و از سکوت ارزشمند خود لذت ببرد. اما علی‌رغم هراس او، ناگهان صدای گام‌ها قطع شد و به دنبال آن صدای تند و تیز سینیورا گراسینی که مشغول یاوه سرایی و چرند بافی بود به گوش رسید. صدای دیگری که متعلق به مردی و بسیار لطیف و خوش‌آهنگ بود و نوعی تظاهر یا تلاش برای غلبه بر لکنت زبان به آن آسیب می‌زد، پرسید:
شما گفتید انگلیسی است، ولی این اسم بدون شک یک اسم ایتالیایی خالص است. چی بود؟ بولا؟
بله، او بیوه همان جیوانی بولای بیچار است که به بولا معروف بود. حدود 4 سال پیش در انگلستان مرد. آیا ماجرا را به یاد نمی آورید؟ یادم نبود که شما زندگی خانه به دوشی داشته اید. بنابراین نمی توانیم از شما توقع داشته باشیم که تمام شهدای ناکام وطن ما را بشناسید، چون آنها خیلی زیادند.
سینیورا گراسینی آهی کشید. همیشه همینطور با افراد خارجی حرف میزد. یعنی نقش یک وطن پرست که به خاطر غمهای ایتالیا سوگوار است را با شیوه شاگردان شبانه روزی و لب برچیدن کودکانه و زیبایش ترکیب میکرد و آمیزه مؤثر از آن به وجود میآورد. مرد مخاطبش پرسید: در انگلستان مرد؟ آن موقع پناهنده بود؟ به نظرم او را میشناسم. آیا او در آغاز با جمعیت ایتالیای جوان مرتبط نبود؟
چرا، او نیز در شمار جوانان تیره‌بختی بود که در سال 33 دستگیر شدند. آیا شما آن ماجرای اسفناک را به یاد دارید؟ ظرف چند ماه آزاد شد. اما 2-3 سال بعد وقتی دوباره حکم دستگیری دیگری برایش صادر کردند، به انگلستان گریخت و پس از آن شنیدم که در آنجا ازدواج کرد. روی هم رفته ماجرای بسیار شاعرانه‌ای داشت. خود بالا هم همیشه رفتاری شاعرانه داشت.
گفتید که بعد در انگلستان مرد؟
بله، به خاطر ابتلا به بیماری سل. نمیتوان آب و هوای وحشتناک انگلستان را تحمل کرد. جما نیز طفل خردسالش را درست پیش از مرگ او از دست داد. کودک بیچاره هم به مخملک مبتلا شد. بسیار تأثیر برانگیز است، نه؟ همه ما به جمای عزیز و دوست داشتنی علاقه داریم. فقط یکم رسمی و عبوس است. می‌دانید که انگلیسی‌ها همیشه رسمی و مغرور هستند، ولی به نظر من رنج و اندوه فراوان او را این چنین افسرده بار آورده است.
جما از جا بلند شد و شاخه‌های انار را کنار زد. برای شرح و تعریف غم و اندوه شخصی او فقط برای یک گفتگوی پیش پا افتاده غیر قابل تحمل بود و به همین دلیل در حالی که در چهره‌اش به وضوح ناراحتی دیده می‌شد، قدم به روشنایی گذاشت. خانم میزبان با خونسردی قابل تقدیری گفت:
بفرمایید، این هم خود ایشان، جمای عزیز. خیلی تعجب کردم ناگهان غیبت زد. آقای فلیس ریوارز خیلی دلشان میخواهد تا با شما آشنا شوند.
جما نگاه کنجکاوانه‌ای به او کرد و با خود اندیشید:
پس خرمگس این آقاست.
ریوارز تعظیم بلند بالایی که نشان از ادب و تربیت کامل او بود به جما کرد، ولی چشمانش با چنان حرص و ولعی بر اندام جما خیره مانده بود که در نظر جما این رفتارش بسیار زشت و گستاخانه آمد. ریوارز نگاهی به اطراف انداخت و گفت:
شما گوشه دلپذیری پیدا کرده اید. به به، چه منظری قشنگی.
بله، گوشه دنج و زیبایی است. آمدم تا کمی هوای تازه بخورم.
خانم میزبان که مژگان زیبایی داشت و مایل بود آنها را به همه نشان دهد، به ستارگان خیره شد و با لحنی رویایی گفت:
فکر کنم خانه نشینی در چنین شب دلکشی تا حدودی ناسپاسی نسبت به خدای مهربان باشد. آقا، اگر ایتالیای عزیز ما آزاد بود، آیا بهشت روی زمین نبود؟ اما حالا ایتالیا باید با چنین گلهای زیبا و چنین آسمان صاف و پرستاری اسیر و برده دیگران باشد.
خرمگس با لکنت زمزمه کرد: و با چنین زنان میهن پرستی. جما به سختی از این نجوای زیر لب بر خود لرزید. بیشک نیش و کنایش خیلی واضح و آشکار بود. خانم میزبان در حالی که آه میکشید، مژگانش را فرود آورد و گفت:
آه سینیور، این کمترین کاریست که یک زن میتواند بکند. شاید روزی بتوانم لایق و شایسته ای داشتن یک نام ایتالیایی باشم. از کجا معلوم؟ خب دیگر من باید به کار میزبانیم برسم. سفیر فرانسه از من خواسته تا دختر خوانده‌اش را به نجبا و اشراف معرفی کنم. باید بیایید و او را ببینید. دختر بسیار زیبا و خوش‌اندامی است. جمای عزیز، سینیور ریوارز را به اینجا آوردم تا منظره زیبای اینجا را نشانش دهم. ولی حالا ایشان را به تو می‌سپارم. می‌دانم که از ایشان به خوبی پذیرایی و او را به همه معرفی می‌کنی. آه، این که دارد می‌آید همان شاهزاده خوشمشرب روسی است. آیا او را دیده اید؟ میگویند امپراتور نیکولا به او بسیار علاقمند است. ایشان فرمانده نظامی یکی از شهرهای لهستان است و نامی دارد که کسی نمیتواند تلفظش کند.
سینیور آگراسینی به زبان روسی گفت:
چه شب زیبایی، اینطور نیست شاهزاده؟
و در حالی که با چرب زبانی برای مردی که گردنی کلفت، آرواری بزرگ و نیمتنهی پوشیده از مدال و نشان افتخار به تن داشت، پرگویی میکرد، از آنجا دور شد. جما در کنار درخت انار بی حرکت ایستاد. او به خاطر وراجی های بی اندازه آن زن احمق و گستاخ با خرمگس ناراحت بود. خرمگس با قیافه‌ای که موجب عصبانیت جما می شد به تماشای آن دو که دور می شدن پرداخت و به نظرش مسخره کردن آن موجودات رقت‌انگیز دور از جوانمردی بود. خرمگس با لبخند به طرف جما برگشت و گفت: وطن پرست ایتالیایی و وطن پرست روس دست در دست هم از همراهی با هم بسیار خوشحالند. شما کدام یک را ترجیح می دهید؟
جما اندکی اخم کرد و جوابی به او نداد.
خرمگس افسود:
البته این موضوعی است که مربوط به سلیقه می شود، ولی فکر کنم از این دو نفر نوع متنوع روسی را ترجیح دهم. اگر روسیه برای تفوق و برتری خود به جای گلوله و باروت مجبور می شد بر گلها و آسمان تمرکز کند، بعقیده شما این شاهزاده تا کی می توانست آن قلعه لهستانی را حفظ کند؟
جما به سردی پاسخ داد: به نظر من بهتر است نظرهای شخصی من را بدون دست انداختن زنی که مهمانش هستیم برای خودمان نگه داریم.
بله، من وظایف میزبانی در ایتالیا را فراموش نکردم. ایتالیایی ها مردم بسیار مهمان نوازی هستند. مطمئنم که اتریشی ها هم آنها را به همین شکل شناخته باشند. نمی نشینید؟
خرمگس در حالی که میلنگید طول تراس را طی کرد و یک صندلی برای جمع آورد. آنگاه مقابل او ایستاد و به نرده تکیه داد. نوری که از پنجره به بیرون میتابید صورتش را به تمامی روشن کرده بود. در چنین موقعیتی جما میتوانست به خوبی و با دقت صورتش را بررسی کند. او انتظار دیدن صورتی را داشت که دست کم اگر دلنشین و جذاب نباشد با نفوذ و گیرا باشد، ولی از این نظر مایوس شد. بارزترین چیزی که در ظاهر خرمگس دیده می شد تمایلش به شیک پوشی و جسارت بسیار در رفتار و گفتار بود. مورد دیگر این که مانند یک انسان دورگه گندمگون و علی‌رغم پای لنگش مثل گربهی چالاک بود. به نحوه عجیبی سراپای وجودش شبیه یک یوز پلنگ سیاه بود. پیشانی و گونه چپش به خاطر یک زخم قدیمی شمشیر به طور کامل تغییر شکل داده بود. جما دریافت که او هرگاه در حرف زدن دچار لکنت می شود، همان طرف صورتش هم دچار یک تشنج عصبی می شود. اگر این عیب‌ها را نداشت، زیبایی به نسبت وحشی و حزن‌آلودی داشت، ولی در هر صورت او صورت جذابی نداشت. خرمگس با همان لحن کشدار و زمزمه‌وار خود شروع به حرف زدن کرد. شنیدم به مطبوعات رادیکال علاقه دارید و مقاله هایی هم در روزنامه ها و مجله ها به رشته تحریر در می آورید. درست است؟ جما با عصبانیتی که هر لحظه زیادتر می شد پیش خود گفت: مثل یوز پلنگی است که مدام ور می زند. البته اگر سرحال باشد و توانایی حرف زدن داشته باشد. بعد خطاب به او گفت: خیلی کم می نویسم چون وقتش را ندارم.
بیشک همینطور است. از حرفهای سینیورا گراسینی فهمیدم مسئول کارهای مهم دیگری هستید.
ابروهای جما اندکی در هم رفت. با خود اندیشید که بیشک سینیورا گراسینی چون زن احمق و نادانی است، به این موجود غیر قابل اعتماد که حس می کنم رفته رفته از او متنفر و بیزار می شوم اعتماد کرده است. از این رو با لحن قاطع و خشونت آمیزی گفت:
درسته که کار و گرفتاری زیادی دارم، ولی سینیورا گراسینی در مورد وظایف من مبالغه کرده است. بیشتر آنها اهمیت چندانی ندارند.
خب فکر کنم اگر همه ما بیشتر وقت خود را به آه و ناله برای ایتالیا تلف کنیم، دنیا را غم و اندوه فرا میگیرد.
تصور میکنم همنشینی با میزبان و همسرش باعث میشود که آدمها راحت تر از خود دفاع کنند. بله، متوجه هستم که شما میخواهید چه بگویید. به کلی حق با شماست، ولی حس میکنم هر دوی آنها با آن شیوه میهن پرستی بسیار مضحک هستند. شما به این زودی میخواهید وارد سالن شوید؟ هوای اینجا که بسیار مطبوع است.
فکر کنم دیگر باید بروم. ببخشید، آن شال من است. متشکرم.
خرمگس شال جما را از روی صندلی برداشت و با چشمانی گشاد که همچون گل من را فراموش نکن که در کنار نهر آبی از زمین بیرون زده باشد، معصوم و پاک به نظر می رسید، جما را تماشا کرد و با لحنی حاکی از پشیمانی گفت:
می دانم که شما برای اینکه آن دلغک هفت قلم آرایش کرده را مورد شماتت قرار دادم، از من آزرده خاطر شدید، ولی چه می توان کرد؟
حال که خودتان این موضوع را مطرح کردید، باید بگویم که این بسیار غیر منصفانه است که آدم افراد نادان و کمسواد را با خود مقایسه و آنها را به این شکل مسخره کند. این کار به طور دقیقی مثل خندیدن به یک معلول.
خرمگس ناگهان از درد نفس در سینه‌اش حبس شد. خودش را کمی عقب کشید و به پای لنگ و دست ناقص خود خیره شد. لحظه‌ای بعد به خود آمد و خنده‌ای کرد و گفت:
سینیورا، این قیاس چندان جوان مردانه نیست. ما افلیج ها هرگز آنگونه که او نادانی خود را به رخ دیگران می کشد، عیب و نقص خیش را در معرض تماشا قرار نمی دهیم. مطمئن باشید ما آدم هایی را که صورت زشت دارند جالبتر از کسانی که ذات زشت دارند نمی دانیم. ببخشید، اینجا یک پله است. آیا دلتان میخواهد بازوی من را بگیرید؟
جما از پله پایین آمد و در سکوتی پر اضطراب وارد اتاق شد. حساسیت بیش از حد و غیر منتظره خرمگس به تمامی آشفته اش کرده بود. به محض آنکه خرمگس در سالن بزرگ را باز کرد، جما فهمید که در غیاب او رویدادی غیر عادی رخ داده است. بیشتر آقایان خشمگین و ناراحت به نظر می رسیدند. خانم ها هم با صورتی عصبانی و در حالی که با مهارت وانمود می کردند که از ماجرا بی خبرند، در گوشه ای از اتاق جمع شده بودند. میزبان خشمش را پنهان می کرد، اما همچنان مشخص بود داشت عینکش را جا به جا می کرد. گروهی از جهانگردان در گوشه ای ایستاده بودند و نگاه های موزیانه ای به آن سوی اتاق می افکندند. به ظاهر حادثه‌ای در حال روی دادن بود که از نظر آنها بیشتر شبیه شوخی و از نگاه بیشتر مهمانان اهانت‌بار بود. فقط سینیورا گراسینی بود که هنوز متوجه چیزی نشده بود و در حالی که باد بزن خود را با اشوه و ناز میچرخاند، منشی سفارت هلند را که با خنده تمسخرآمیزی به او گوش میداد به حرف گرفته بود و برایش پرگویی میکرد. جمال لحظه‌ای در آستانه در توقف کرد و سرش را چرخاند تا ببیند آیا خرمگس هم متوجه پراکندگی افراد حاضر در مهمانی شده است یا نه. هنگامی که خرمگس نگاه خود را از چهره شاداب و غافل خانم میزبان برگرفت و نیمکتی را در انتهای اتاق پیدا کرد، چشمانش از پیروزی برقی زد. جما بیدرنگ دلیلش را فهمید. خرمگس معشوقه خود را با بهانه‌ای ساختگی که با آن کسی جز سینیورا گراسینی را نتوانسته بود گول بزند، به مهمانی آورده بود. دخترک کولی در همان حال که روی نیمکت نشسته بود، گروهی افسر و سوار نظام را دور خود جمع کرده بود و با تبسم تمسخرآلود آنان سرگرم شده بود. لباس با شکوهی به رنگ زرد و قرمز آتشین پوشیده بود که مدل و طرح شرقی آن به تمامی مشخص بود. چنان زر و زیور به خود آویزان کرده بود که برای یک محفل ادبی در شهر فلورانس همچون پرنده استوایی می نمود که در میان گنجشک‌ها و بچه کلاغ‌ها گیر افتاده باشد. انگار او نیز خودش را یک وصله ناجور در آن جمع احساس می کرد. بنابراین با اخمی به شدت تحقیرآمیز به خانم‌هایی که به خاطر ظاهرش ناراحت شده بودند نگاه می کرد. به محض آنکه خرمگس را دید که همراه با جما پیش می آید، از جا پرید و یکی دو جمله به زبان فرانسوی که به سختی مفهوم بود ادا کرد و جلو رفت و گفت:
موسیو ریوارز، همه جا را برای یافتن شما جستجو کردم. کنسالتیکوف می‌خواست بداند که آیا می‌توانید فردا شب به ویلایش بروید؟ در آنجا هم قرار است یک مجلس رقص برگزار شود.
نه، متاسفانه نمی‌توانم بروم. اگر هم می‌رفتم نمی‌توانستم برقصم. سینیورا بولا، بگذارید تا خانم زیتا رنی را به حضور شما معرفی کنم. کولی با حالتی که تا حدودی تندخویانه به نظر می رسید به جما خیره شد و به او تعظیم کوتاهی کرد. زیتا همانطور که مارتینی گفته بود تا حدودی زیبا به نظر می رسید. نوعی زیبایی وحشی. اما از دیدن نرمش و هماهنگی کامل حرکاتش لذت می بردند. ولی پیشانیش کوتاه بود و سوراخ‌های رو به بالای بینیش احساس خوبی را در دیگران بر نمی انگیخت و حاکی از نوعی وحشیگری بود. آزردگی جما از حرف زدن با خرمگس با تماشای این کولی وحشی به طور فوق‌العاده‌ای افزایش یافت. لحظه بعد، هنگامی که میزبان به جما نزدیک شد و از او برای پذیرایی از چند جهانگردی که در اتاق بودند یاری خواست، جما با اشتیاق عجیبی پذیرفت. در انتهای شب، زمانی که به فلورانس باز می‌گشتند، مارتینی از او پرسید:
خب مادانا، نظرت در مورد خرمگس چیست؟ آیا تا کنون رفتاری گستاخانه تر از آنچه او برای دست انداختن و تمسخر آن زن بینوا انجام داد دیده ای؟
منظورت راجع به آن دخترک رقاص است؟
بله، خرمگس به سینیورا گفته بود که آن دختر برای او ستاره فضل و دانش است. سینیورا گراسینی هم که برای یک آدم معروف همه کار می کند او را دعوت کرده بود.
به نظر من این عمل او یک فریبکاری کامل و نشانه عدم صداقتش بود. گراسینی با دعوت این دختر وضع خود را وخیم ساخت. این کار نسبت به خود دختر هم ظلم بود و مطمئنم که او هم به سختی ناراحت شده است.
تو با خرمگس حرف زدی اینطور نیست؟ حالا نظرت در مورد او چیست؟
سزار، به نظرم اگر هیچ وقت او را نمی دیدم خیلی خوشحال می شدم. من تا به حال کسی را تا این حد خسته کننده ندیده بودم. در عرض کمتر از 10 دقیقه مرا دچار سردرد شدیدی کرد. او مثل یک دیو انسان نماست.
حدس می زدم که ممکن است از او خوشت نیاید. راستش را بخواهی من هم از او خوشم نیامد. مثل یک مار ماهی غیر قابل اعتماد است. من به هیچ وجه به او ایمان ندارم.
فصل سوم.
خرمگس در خارج از دروازه رومن نزدیک جایی که زیتا اقامت داشت ساکن شد. تا حدودی رفاه طلب و خوشگذران بود. با وجود آنکه در اتاقهایش اسباب اساسیه‌ای دیده نمی‌شد که نشانه اشرافیت و زیاده‌خواهی او باشد، ولی با این حال در جزئیات وسایل اتاق گرایش به لوکس گرایی و تمایل به نظم و ترتیب و زیبایی در هر چیزی وجود داشت که گالی و ریکاردو را دچار شگفتی کرده بود. این دو توقع داشتند با مردی مواجه شوند که در سرزمین‌های وحشی آمازون با روش ساده‌تری زندگی کرده است. ولی با دیدن کراوات‌های تمیز و مرتب، ردیف چکمه‌ها و انبوه گل‌هایی که روی میز تحریرش وجود داشت، در حیرت فرو رفتند. با همه اینها، همگی آنها به خوبی با خرمگس خودمانی شدند. خرمگس هم با همه، به ویژه با اعضای محلی حزب مازینی، رفتاری محبت‌آمیز و دوستانه داشت. ولی به ظاهر جما از نخستین برخورد با او کین و نفرتش را به دل گرفته بود و هر جور شده تلاش می کرد تا از معاشرت با او خودداری کند. چندین بار نیز با مارتینی به خشونت رفتار کرد و در نتیجه باعث شد که مارتینی در دلش نسبت به او احساس نفرت کند. البته از ابتدا هم میان خرمگس و مارتینی علاقه چندانی مشاهده نمی شد. انگار طبیعت و ذات آنها به گونه‌ای بود که نمی توانستند احساسی جز تنفر نسبت به هم داشته باشند. البته این نفرت از سوی مارتینی به سرعت به دشمنی تبدیل شد. یک روز مارتینی با حالتی غم‌زده به جما گفت:
برای من به هیچ وجه مهم نیست که خرمگس هیچ علاقه‌ای به من ندارد. من به خاطر آن ماجرا از او بدم می‌آید و تصور نمی‌کنم این رفتار من به کسی ضرری برساند. ولی تحمل این رفتاری که با تو دارد برای من سخت است. اگر در حزب به این دلیل که ما خودمان او را دعوت کرده و حالا با او به جدال بپردازیم آشوبی به راه نمی افتاد، به شدت او را مورد بازخواست قرار می دادم.
ولش کن سزار، به هیچ وجه مهم نیست. به علاوه من هم به اندازه او در این قضیه تقصیر دارم.
تقصیر تو چیست؟
در واقع تقصیر من است که او تا این حد از من متنفر است. اولین بار در آن شب توی خانه گراسینی بود که او را ملاقات کردم. باید اعتراف کنم که حرفهای تند و خشونت‌آمیزی به او زدم.
تو حرف خشونت‌آمیزی به او زدی؟ آه مادونا، باور کردنش خیلی سخت است.
البته من منظوری نداشتم. خیلی هم ناراحت شدم. مطلبی در مورد کسانی که به افراد معلول می‌خندند گفتم و او این مطلب را به خودش گرفت. هرگز او را به عنوان یک آدم معلول تجسم نکرده بودم. آخه او آنطورها هم معیوب نیست.
البته که اینطور نیست، ولی یک شانه‌اش بلندتر از شانه دیگر و دست چپش هم تغییر شکل داده است. نه گوش پشت است، نه انقدر پایش کوتاه است که لنگیش را آشکار کند.
به هر حال وقتی چنین حرفی را زدم سراپای وجودش لرزید و رنگ از رخسارش پرید. بیشک بی‌ادبی کردم، ولی برایم خیلی عجیب بود که او تا این حد نسبت به این موضوع حساسیت نشان بدهد. نمیدانم در گذشته هم از چنین شوخی های بیرحمانه آزرده شده یا نه.
به نظر من بیشتر احتمال دارد که خودش چنین شوخی هایی را با دیگران کرده باشد. در زیر آن رفتار خویشتن‌دارانه که برای من خیلی عذاب‌آور است، یک نوع وحشیگری نهفته است.
سزار، این حرف تو به راستی دیگر بی‌عدالتی آشکار است. من هم مثل تو از او خوشم نمی‌آید، ولی از اینکه او را بدتر از آنچه هست نشان دهیم چه سودی آید ما می‌شود؟ قبول دارم که رفتارش تا حدودی مصنوعی و گاهی هم تحریک‌آمیز است و زیادی به او احترام می‌گذارند. حرف ها و کلماتش هم اغلب ملال‌آور و تلخ است و خیلی زیرکانه از دهانش خارج می‌شوند. ولی روی هم رفته گمان نمی‌کنم او از بیان آنها قصد آزار کسی را داشته باشد.
من به طور دقیق نمی‌دانم توی سرش چه می‌گذارد، ولی این را می‌دانم مردی که به همه چیز بخندد افکار پلیدی در سر دارد. آن روز در جلسه بحث در خانه فابریزی از اینکه آنطور به تحقیر اصلاحات اساسی روم پرداخت خیلی از او متنفر شدم. انگار میخواست در هر کاری شک و شبهی از پلیدی و زشتی بیابد.
جما آهی کشید و گفت:
متاسفانه در این مورد بیشتر با او موافق هستم تا تو. همه شما آدم های شرافتمند سرشار از امیدواری های شادی آفرین هستید.
همه شما آماده پذیرش این اندیشه اید که اگر بر حسب اتفاق یک آدم پرهیزگار و میان سال به مقام پاپی انتخاب شد، همه کارها خود به خود درست می شود. کافی درهای زندان را باز کند و برای تمام افراد پیرامونش دعا بخواند تا این انتظار در شما ایجاد شود که در عرض 3 ماه انسانها را به سرزمین موعود برساند. تصور نمی کنم شما هرگز بتوانید بفهمید که او اگر هم بخواهد نمی تواند کارها را اصلاح کند. این اصل از پایه غلط است و ربطی به رفتار این و آن ندارد.
کدام اصل؟ آیا مقصودت قدرت سیاسی پاپ است؟
فقط آن نیست. آن تنها بخشی از یک اشتباه کلی است. اصل بد و غلط این است که هر کسی بتواند در این حال که قدرت به بند کشاندن و یا اعطای آزادی را داشته باشد بر دیگری حکومت کند. در اصل وجود چنین رابطه‌ای میان یک فرد و هم نوعانش غلط است.
مارتینی دو دستش را بالا آورد و گفت:
آه مادونا، من تسلیمم.
بعد تبسمی کرد و افزود:
مادونا، من نمیخواهم با تو بحث کنم. من به تمامی مطمئنم که نیاکان تو از انگلیسی های طرفدار برابری در قرن 17 بودند. از این که بگذریم باید بگویم من به خاطر این نوشته به اینجا آمدم.
و بیدرنگ کاغذی را از جیبش بیرون آورد. جما پرسید:
نشریه جدید است؟
بله، دیروز این ریوارز بیچاره مطلب ابلهانه ای را برای کمیته فرستاده است. من مطمئنم که همه به زودی به مخالفت با این نوشته برخواهند خواست.
مگر در آن چی نوشته؟ سزار، به نظر من که داری پیش از موقع قضاوت میکنی. ممکن است ریوارز آدم خوشایندی نباشد، ولی احمق نیست.
اوه، من این کار نمی کنم که این نوشته تا حدودی هوشمندانه نوشته شده، ولی بهتر از خودتان را بخوانی.
مضمون نوشته یک قطعه هجوامیز درباره محبوبیت شدیدی بود که در مورد پاپ جدید در ایتالیا به وجود آمده. این نوشته هم مثل دیگر نوشته های خرمگس تند و خشونت‌آمیز بود، ولی جما علی‌رغم عصبانیتش نسبت به سبک نوشتاری آن، در دلش صحت و درستی آن را تایید کرد. نوشته را روی میز گذاشت و گفت:
من به طور کامل با تو موافقم که این نوشته با نثر تند و تیز و زشتی به رشته تحریر در آمده. ولی بدبختی این است که تمام مطالب آن درست و بی‌نقص است.
جما:
بله، به درستی همینطور است. این مرد به راستی یک مارماهی خونسرد است. ولی با همه اینها در کلامش حقیقت‌های تلخ فراوانی وجود دارد. برای ما هم هیچ فایده‌ای ندارد به زور انکار کنیم که این تیر او به هدف اصابت نمی‌کند. چرا؟ خیلی هم خوب به هدف خواهد خورد.
پس تو اعتقاد داری که باید چاپش کنیم؟
نه، نباید به این صورت چاپ شود، چون ممکن است باعث ناراحتی همه شود و آنها را از ما دور کند. به اعتقاد من باید آن را دوباره نویسی کنیم و اظهار نظرهای شخصی و خصوصیش را حذف کنیم تا به راستی به صورت یک اثر ارزشمند درآید. از نظر حجم سیاسی بسیار عالی است. فکر نمی کردم که او بتواند به این خوبی بنویسد. سخن از مطالبی می گوید که لازم بود گفته شود و هیچ کدام از ما هم جرأت گفتنش را نداشتیم. آن قسمت که ایتالیا را به مرد مستی تشبیه کرده که با اشک و زاری به دزدی که جیبش را میزند التماس میکند خیلی عالی نوشته شده.
جما، این درست بدترین قسمت این نوشته است. من بسیار از این اشک ریختنهای بدخواهانه برای همه چیز و همه کس متنفرم.
خب من هم همینطور، ولی هدفی نیست. گفتم که ریوارز روش ناخوشایندی دارد، همچنین به عنوان یک انسان هم چندان جالب نیست. ولی وقتی میگوید ما از تظاهرات در آغوش کشیدن و ندای دوستی و آشتی خود سرمست شده این و تنها کسانی که از این کار سود میبرند جزوئیت ها و سنفدیست ها هستند، به راستی راست میگوید. ای کاش دیروز توی جلسه بودم. بالاخره چه تصمیمی گرفته شد؟
چیزی که مرا به اینجا کشیدیم بود که از تو خواهش کنیم تا نزد او بروی و وادارش کنی تا کمی لحن مقالش را ملایم تر کنم.
من که تازه با او آشنا شدم و او را نمی شناسم. تازه او از من بدش می آید. چرا حالا از میان همه من انتخاب شدم؟
فقط برای اینکه امروز کس دیگری نیست تا این کار را انجام دهد. در ذهن از همه ما عاقل تری و مثل ما با او به بحث و جدل بیهوده نمی پردازی.
بیشک من با او بیهوده بحث نمی کنم. بسیار خوب، اگرچه چندان امیدی ندارم که موفق شوم، ولی چون شما می خواهید می‌روم.
من یقین دارم که اگر تلاش خود را بکنی می توانی متقاعدش سازی. آنگاه وقتی این کار را کرد و همه اعضای کمیته از نظر ادبی نوشتهش را ستودند، خودش هم خیلی خوشحال می شود.
خرمگس کنار میزی پوشیده از گل و گیاه نشسته بود و نامه ای را باز کرده و روی زانو گذاشته و با افکاری پریشان و مقشوش به کف اتاق زل زده بود. وقتی جما در زد، سگ گله پشمالویی که جلوی پایش روی فرش لمیده بود سر بلند کرد و به واق واق پرداخت. خرمگس از جا بلند شد و به طرف در رفت. در را به سرعت باز کرد و وقتی جما را دید با حالتی خشک و رسمی به او تعظیم کرد و او را به درون دعوت کرد. به طور ناگهانی چهرهش منقبض و بی احساس شد و با لحنی سرد و رسمی گفت: خیلی محبت کردید که به اینجا تشریف آوردید، ولی اگر به من خبر می دادید که می خواهید با من حرف بزنید، خودم به حضورتان شرفیاب می شدم. بعد برای بار دوم تعظیم کرد و یک صندلی روبروی او گذاشت. جما که می دانست خرمگس چندان از ملاقاتش خوشحال نشده، بدون مقدمه چینی اظهار داشت: آقای ریوارز، کمیته خواست تا من به دیدار شما بیایم، چون در مورد نوشته شما اختلاف نظرهایی وجود دارد. خرمگس با چهره متبسم روبروی او نشست و گلدان بزرگی را که پر از گلهای داوودی بود بین نور و صورت خودش گذاشت. جما افزود: بیشتر اعضا با وجود آن که نوشته شما را به عنوان یک مقاله ادبی مورد ستایش قرار داده اند، ولی بر این عقیده اند که این نوشته در شکل کنونی خود برای چاپ مناسب نیست. آنها از این میترسند که مبادا لحن تند و تیز آن کسانی را که پشتیبانی و حمایتشان برای حزب مهم و ارزشمند است ناراحت کند و آنها را از ما دور سازد. خرمگس شاخه گل داوودی از درون گلدان بیرون کشید و به آرامی گلبرگ‌های آن را پرپر کرد. جما همین که حرکت دست راست لاغر او را که گلبرگ ها را پرپر می کرد و به زمین می ریخت دید، فوق‌العاده ناراحت شد. انگار موضوعی از گذشته برایش تداعی می شد. خرمگس با لحن سرد و ملایم خود گفت: این نوشته از نقطه نظر ادبی هیچ ارزشی ندارد و فقط ممکن است از جانب کسانی که اطلاعی از ادبیات ندارند مورد ستایش قرار گیرد. اما در مورد ناراحت کردن آن عده باید عرض کنم که این به طور دقیقی همان چیزی است که قصد و هدف من بوده است.
خوب میفهمم، اما مسئله اینجاست که ممکن است در توهین به اشخاص مورد نظر ما موفق نباشد.
خرمگس شانه بالا انداخت، گلبرگی را لابلای دندانهایش گذاشت و گفت:
به نظر من سخت در اشتباه هستید. ببینید، کمیته شما برای چه مرا به اینجا دعوت کرده است؟ استهزا و افشای نقش جزویت ها. و من هم سعی می کنم وظیفه‌ام را تا جایی که امکان دارد انجام دهم.
و من هم می توانم به شما اطمینان بدهم که هیچ کس به هیچ وجه در لیاقت و توانایی و حسن نیت شما تردیدی ندارد. تنها چیزی که کمیته از آن می ترسد این است که ممکن است لیبرال ها هم از این نوشته رنجیده خاطر شوند. و همچنین امکان دارد کارگران نیز از لحاظ اخلاقی با آن مشکل داشته باشند. شاید شما از این نوشته قصد حمله به صنف دیست‌ها را داشته باشید، ولی نباید فراموش کرد که امکان دارد خوانندگان تصور کنند نوشته به کلیسا و پاپ جدید حمله کرده است. به همین خاطر است که کمیته هم آن را به عنوان یک تاکتیک سیاسی درست نمی‌داند.
کم کم دارم متوجه می‌شوم. پس تا زمانی که من با گروه خاصی از روحانیان که حزب اکنون به آنها روابط خوبی ندارد سرشاخ هستم، می توانم حقیقت را هر جور که اراده کنم بگویم، ولی همین که به سراغ کشیش های محبوب کمیته بروم کار خراب می شود و کمیته هم آن را به عنوان یک تاکتیک سیاسی نامطلوب تلقی می کند. یعنی من در اینجا آلت دست حزب هستم. من ممکن است هر جور آدمی باشم، ولی دلم نمی خواهد احمق باشم.
البته این را می فهمم که باید از تصمیم کمیته پیروی کنم، ولی باز هم بر این باورم که کمیته نیروی فکری خود را بیهوده در هر دو جبهه ضایع می کند و موسیا مونتانلی را به حال خود رها می کند. جما حرفش را قطع کرد و گفت:
مونتانلی؟ منظورتان را نمی فهمم. آیا اسقف بریسیگلا را می گویید؟
بله. نمی دانم خبر دارید که پاپ جدید او را به مقام کاردینالی منصوب کرده است. همین حالا در مورد ایشان نامه‌ای به دستم رسیده. آیا دلتان می خواهد آن را برایتان بخوانم؟ نویسنده آن یکی از دوستان نزدیک من است که در آن طرف مرز زندگی می کند.
منظورتان مرز پاپ نشین است؟
بله، البته. سپس نامه ای را که هنگام ورود جما به دست داشت بلند کرد و با صدای بلند خواند، ولی به زودی دچار لکنت زبان شد.
به زودی سعادت دیدار یکی از بدترین دشمنان ما کاردینال لورنزو مونتانلی را پیدا خواهی کرد. او قصد دارد ظرف ماه آینده برای انجام مصالحه از توسکانی بازدید کند. نخست در فلورانس موعظه می کند و سه هفته هم در آنجا می ماند. بعد به سمت سینا و پیزا خواهد رفت و سپس از طریق پیتویا به رومانیا باز می گردد.
بعد مکسی کرد و سپس در حالی که کلمات را به گونه آزاردهندهی می کشید ادامه داد:
این شخص به طور آشکاری عضو حزب لیبرال وابسته به کلیسا و دوست نزدیک پاپ و کاردینال فرتیست. او در زمان گرگوری مورد غضب قرار گرفت و در ناحیه دورافتاده‌ای در کوهستان‌های آپنین دور از چشم نگه داشته می‌شد. اکنون به طور ناگهانی به صحنه آمده است. البته افسار او نیز مثل همه سنفدیست ها در دست جزوئیت هاست. این مأموریت را یکی از پدران روحانی جزوئیت برایش جور کرده است. وظیفه او این است که از فرونشستن شور و شوق مردم برای پاپ جلوگیری کند و تا روزی که کارگزاران جزوئیت ها طرحی را که مشغول تهیه آن هستند برای امضا در برابر گرندوک نگذاشته اند، توجه مردم را به جای دیگری مشغول نگه دارد. ولی من هنوز نتوانستم به ماهیت واقعی این طرح پی ببرم. این موضوع که مونتانلی از دلیل اعزام خود به توسکانی آگاه است یا اینکه جزوئیت ها او را به بازی گرفتند هنوز برای من به طور کامل معلوم نشده است.
در اینجا دو احتمال وجود دارد: یا او آدم بسیار پلید و زیرکی است و یا اینکه بزرگترین ابلهی است که تاکنون عالم به خود دیده است. موضوع جالب توجه این است که او نه رشوه بگیر است و نه معشوقه ای زیر سر دارد. به طور کلی ماهیت این آدم برای من به صورت معما در آمده است. ریوارز نامه را روی میز گذاشت و آماده اظهار نظر جما شد. پس از لحظه جما پرسید: آیا شما به درستی گفته های این دوست خود اطمینان دارید؟ آیا منظورتان زندگی پاک و شرافتمندانه این کشیش مونتانلی است؟ نه، همانطور که دیدید خود او هم اطمینان ندارد. دیدید که خودش هم عبارتهای مشروطی به کار برده است. تا آنجا که من فهمیدم. جما حرفش را قطع کرد و گفت:
نه، زندگی خصوصیش را نمیگویم. منظورم هدف او از این مأموریت است.
من به دوستم به تمامی اعتماد دارم. او یکی از صمیمی‌ترین رفقای من است. یکی از رفقای سال 43. او در موقعیتی قرار دارد که به خاطر آن میتواند از چنین خبرهایی آگاه شود.
جما با خود فکر کرد که آن فرد باید یک صاحب منصب در واتیکان باشد.
جما با خود گفت: پس او ارتباطاتی از این دست دارد. پیش از این هم حدس میزدم با چنین آدمهایی سر و کار داشته باشد.
وقتی خرمگس سکوتش را دید افسود، البته این نامه به کلی خصوصی و محرمانه است. بیشک متوجه هستید که نباید مطالب آن به هیچ وجه بین اعضای کمیته شما مطرح شود.
لزومی به تذکر نبود. خب، در مورد آن نوشته. آیا اجازه می دهید تا به اطلاع کمیته برسانم که شما موافقت کرده اید که تغییرهایی در آن اعمال کرده و آن را ملایم تر کنید یا...
سینیورا، فکر نمی کنید ممکن است با دادن تغییرها به موازات تقلیل لحن تند آن به زیبایی ادبی این نوشته هم لطمه بخورد؟
آیا شما نظر شخصی من را می خواهید؟ آنچه که من برای بازگو کردن آن به اینجا آمدم نظرهای کمیته است.
آیا این مطلب گویای آن نیست که شما با نظرهای کمیته مخالفید؟ خرمگس نامه را تا کرد و توی جیبش گذاشت. بعد به جلو خم شد و با حالتی دقیق و مشتاق که چین و چروک خطهای چهرهش را به کلی تغییر داد در او خیره شد و پرسید. درست میگویم؟
اگر نظر شخصی خودم را بخواهید، باید بگویم در هر دو مورد با نظر بیشتر اعضا مخالف هستم. من به هیچ وجه از لحاظ ادبی به این نوشته و نشریه نمی نگرم، بلکه عاقلانه می دانم که منعکس کننده ی حقیقتها و تاکتیک سیاسی ما باشد.
یعنی؟
من به تمامی با شما موافقم که ایتالیا دارد به سوی مرداب کشیده می شود و به احتمال زیاد بر اثر این شور و شوق کاذب در منجلاب وحشتناکی فرو برود. من هم از صمیم قلب خوشحال خواهم شد که این حقیقت تلخ را با صراحت و جسارت بر زبان بیاورم، حتی اگر به قیمت آزردگی و کنارگیری بعضی از متحدان ما تمام شود. ولی من به عنوان فردی از جمعیتی که بیشتر اعضای آن نظری مخالف با من دارند، نمیتوانم بر عقیده شخصی خود پافشاری کنم. در این حال عقیده راسخ دارم که اگر گفتن چنین مطالبی که شما در نوشته خود آورده اید لزومی داشته باشد، باید به آرامی و با ملایمت گفته شود، نه با لحنی که در نوشته های شما آمده است.
آیا اجازه می دهید نگاهی به نشریه و نوشته خودم بیاندازم؟ آنگاه نشریه را از کشوی میزش بیرون کشید و نگاهی به صفحه های آن انداخت. سپس از روی نارضایتی چهره در هم کشید و گفت: بله، به تمامی حق با شماست. گویی این نوشتار برای تفریح و سرگرمی نوشته شده، نه هجو سیاسی. آخه آدم چه کار میتواند بکند؟ اگر من سنگین بنویسم مردم درکش نمی کنند. میگویند اگر کینه توزانه نباشد کسالت بار خواهد شد.
آیا چنین فکر نمی کنید اگر کینه جویی هم از حد بگذرد کسالت آور می شود؟
خرمگس نگاه تند و گذرایی به جما کرد و با خنده‌ای بلند افسود:
سینیورا، شما به ظاهر در زمره آدم‌هایی هستید که همیشه حق با آنهاست. پس اگر من هم به وسوسه کینه‌توزی خود تسلیم شوم، زمانی میرسد که مثل سینیورا گراسینی کسل کننده شوم. خدایا چه سرنوشتی. نه، نمیخواهد اخم کنید، میدانم که از این حرفم خوشتان نیامد. برمیگردم به موضوع خودمان. پس اگر من انتقاد از اشخاص را حذف کنم و قسمت اصلی آن را به همین شکلی که هست بگذارم، کمیته از این که نمیتواند مسئولیت چاپ آن را بر عهده بگیرد اظهار تأسف میکند. اما اگر واقعیت‌های سیاسی آن را حذف کنم و همه لقب‌های زننده را فقط به دشمنان حزب اختصاص دهم، کمیته به شدت آن را میستاید. اما من و شما آن را قابل چاپ نمیدانیم. نکته جالبی است. حالا کدام یک از این دو بر دیگری برتری دارد؟ به چاپ برسد و ارزش خواندن نداشته باشد، یا ارزش چاپ شدن داشته باشد و به چاپ نرسد؟ سینیورا، نظر شما چیست؟
به نظرم شما مجبور نباشید که چنین تغییرهایی در آن بدهید. به نظر من اگر فقط انتقاد از اشخاص را حذف کنید، هرچند با مخالفت بیشتر اعضا روبرو شود، اما کمیته از چاپ آن راضی خواهد شد و من معتقدم که بسیار مفید خواهد بود. ولی شما باید دست از کینه توزی بردارید. اگر قصد دارید مطلبی را بگویید که باید خوانندگان شما محتوای آن را همچون یک قرص بزرگ ببلعند، دلیلی ندارد که آنها را از ابتدا با شکل این قرص بترسانید.
خرمگس آهی کشید و شانه هایش را به نشانه تسلیم بالا انداخت و گفت: سینیارا میپذیرم، فقط شرطی دارد. اگر اکنون خنده را از لبهای من میگیرید، فردا باید آن را به من پس بدهید. هنگامی که این عالی جناب کاردینال پرهیزگار به فلورانس آمد، شما و کمیته‌تان نباید با کینه ورزی من به هر ترتیبی که باشد مخالفت کنید. این وظیفه من است که چنین افرادی را به باد طنز بگیرم. ریوارز با لحن بسیار سرد و تا حدودی دردآلود حرف می زد. گلهای داوودی را از گلدان در می آورد و بالا می گرفت تا نور چراغ را از پشت گلبرگ های نیمه شفاف آنها ببیند. جما با دیدن لرزش شدید گلها با خود اندیشید که این نباید به خاطر نوشیدنی باشد. همانطور که از جایش بلند می شد گفت:
خب بهتر است بقیه مطالب را خودتان به اعضای کمیته بگویید. من به هیچ وجه نمیتوانم حدس بزنم که آنها در این مورد چه فکری خواهند کرد.
همزمان با جما خرمگس هم از جایش بلند شد و در حالی که به میز تکیه داده بود و گلها را روی صورتش میفشرد گفت: و شما چطور؟ جما در یک حالت تردید و دودلی قرار گرفت. این سوال باعث آشفتگیش شد و خاطره های تلخ و قدیمی را در ذهنش بیدار کرد. سرانجام سکوت را شکست و گفت:
راستش من درست نمی‌دانم. چند سال پیش اطلاعاتی در مورد پدر مونتانلی داشتم. آن روز هم من دخترکی نوجوان بیش نبودم. یادم می‌آید که او مدیر بخش علوم الهی بود و من هم در همان شهر زندگی می‌کردم. درباره او چیزهای زیادی شنیدم. این اطلاعات را از کسی که با او تماس نزدیک داشت کسب کرده بودم. ولی او هرگز حرف بدی در موردش به من نگفت. به نظر من دست کم کشیش در آن روزها به راستی آدم شریفی بوده است. ولی این موضوع مربوط به سالها پیش است. شاید امروز به کلی تغییر کرده باشد. این یک اصل حیاتی است که قدرتی غیر قابل کنترل بیشتر افراد را به سوی فساد می کشاند.
خرمگه سرش را از روی گلها بلند کرد و با حالتی جدی به او نگاه کرد و گفت: به هر حال اگر خود این مونتانلی آدم احمقی نباشد، بازیچه دست آدم‌های پست و فرومایه شده است و این هر دو در نظر من و دوستانی که در آن سوی مرز دارم هیچ فرقی با هم ندارد. اگر سنگی با نیتی خوب و خیرخواهانه هم بر سر راه انسان قرار بگیرد، باز هم باید آن را از سر راه برداشت و به سوی انداخت. بعد لنگ لنگان به طرف در رفت و آن را برای جما باز کرد و گفت: سینیورا، خیلی لطف کردید که به دیدن من آمدید. اجازه می دهید کسی را به دنبال کالسکه بفرستم یا نه؟ پس خدا نگهدارتان.
بیانکا، خواهش می کنم در راه را برای سینیورا باز کن.
جما با افکاری مقشوش به خیابان رفت. این حرف ریوارز در گوشش تنی نفکند: دوستانی که در آن سوی مرز دارم، آنها کی بودند و سنگ را چگونه باید از سر راه برداشت و به گوشه دیگری انداخت؟ اگر قصدش این بود که موضوع را با حالتی طنزآمیز بیان کند، پس چرا آن را با چنان نگاه ترسناک و چهره خشم‌آلودی گفت؟